بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یه مقداری اول سال یادتونه گفتیم که انشاءالله دوستان همراهی کنن، ما سرعت بگیریم، زود بشیم. سرعت که نگرفتیم چی، کنتر هم رفتیم. الان تازه جلسه مثلا گفتن 5 جلسه لاقل بعد باشه، یعنی این جلسه هم برگزار بشه 4 جلسه ایمونه که ما مخواستیم لاقل 5-6 جلسه بحث خودمون رو بگیم. من یاد کردم که لااقلش باید جامعه شناسی معرفت آمریکایی بگم، چون برای بحث ما خیلی مفیده. حتی تو ذهن شک دارم هنوز که اون بحث چیز دیدگاه بساختگرایی رو هم بگم یا نگم، منتها اصل اون چیزی که مبنا رو میسازه توی همین دیدگاه جامعه شناسی معرفت آمریکاییه، و اگه اونم بگم اولا 3 جلسه بیشتر برای خودمون نمیمونه، برای همین دیگه بخوایم حالا مثلا برای چی دارم بگیم نیست. همین الان توی جامعه شناسی معرفت آمریکایی می جایشو حذف میکنم، دوستانم که غالبا خوشحال میشن دیگه اگه حذف بیاد بیشتر بشه، باب تبع شماست. این از ادامه بحث، یعنی حالا لااقل جامعه شناسی معرفت آمریکایی رو میگیم و حالا برای جلسه بعدم ببینم اون یکی رو بگم یا نه. ولی توی بحث قبلی هم حالا این دستبندی که میگم یه مرور مختصر میشه، ولی دوستان دیگه اون فایل ها رو گوش بدن. اون متن ها هم من برای هر جلسه، حالا یکی هم گفتم برای هر جلسه ای اون فایل هایی که یه زمان یه کسی پیاده کرده بودن این دوستان، و با خاطر این توفیق اجباری شد ما بشینیم وقت بداریم اونا هم کامل بخونیم، دم کلی غلط داشت، از این کلی جا معکوس ترجمه چیز برداشت کرده بودن. یه فایل متنی هم روز اول گفتم توی سایت هم گذاشتم که مال سال 94 بود، بچه ها پیاده کرده بودن اوناش، خیلی یعنی وقتی که با دقت شروع کردم خوندن دم خیلی جاش اصلا اشراف هم ده بودن. برای تو قسمت گفتگوهای مجازی برای هر جلسه آخرش فایل متنی اون موقع رو اصلاح کردم که این فایل ها میتونید مثلا به عنوان متن بخواید مطالعه کنید برای امتحان، اونم میتونید کارتون رو جلو ببره و یه مداری شاید بحث هم شست درسته تر باشه. یعنی تا فعلا هم تا همین، یعنی هنوز اینو اصلاح نکردم، میشه تا اون بحث انتقادی که بحث کردم فایلش اصلاح شده هست، از اون فایل ها رو بخونید، نه اون فایل قدیمیه که بالای سایت گذاشتم و لینکش هست، اون رو دیگه بذارید کنار. این هم نکته دوم مقدماتی. اما بریم سراغ خود بحث اینها. من حالا چون نمیدونم کدوم مطالب رو حضوری گفتم کدوم مطالب رو مجازی گفتم، حالا میگم اونجور که گفتم، حالا گفتم اگه ایشان تو مجازیش گفته باشم. ببینید اون فکر کنم جلسه اول همون حضوری این رو عرض کردم که گفتم که اینه کنوبلاخ آلمانیه و دعوای انگلوساکسون و قاره رو گفتم دیگه، درسته؟ خب چه فضای دعوای انگلوساکسون و قاره هم موقع من گفتم که تو خود فضای قاره ای هم دو تا جریان آلمانی و فرانسوی مهمه. ایشون که میخواد جامعه شناسی معرفت آمریکایی رو بگه اولش مقدمه میگه، نکته که من گفتم و اینجا خیلی تیر میگه، میگه که مفهوم جامعه شناسی معرفت تا اندازه زیادی تحت تاثیر محیط آلمانی زبان تکامل یافت، اما مسائلش یه جنس نبودن که همش آلمانی بشه و چی بشه. و میاد پایین تر میگه که نباید فراموش کرد که جامعه شناسی معرفت همونطور که قبلا شرح دادیم از وزن خاصی برخوردار است، همچنین جامعه شناسی انگلوساکسون نیست که من گفتم، به ویژه جامعه شناسی معرفت آمریکایی از اهمیت زیادی برخوردار است. بعد این فصولش رو اگر بخوام فکر کنم همون روز اول جلسه اول فکر کنم دستنی گفتم، من اگه من به جای مؤلف کتاب بخوام عنوان گذاری کنم، این بخش ب که جامعه شناسی معرفت نوینه، فصل 1 شو می‌ذاشتم جامعه شناسی معرفت فرانسوی، 2 3 و 4 شو می‌ذاشتم آلمانی، 5 شو می‌ذاشتم آمریکایی. ایشو بعد آمریکاییش گوش آمریکایی اونجا که نذاشت، یعنی اینجا در واقع داره دورکیمو میگه. دورکیم خودش جامعه شناسی معرفت اصطلاحی نیست، ولی در واقع جزء پیشگامان جامعه شناسیه که حرفاش لوازم جدی تو جامعه شناسی معرفت داره. به وزان دورکیم وبر و زیمله، برای همین ایشون وقتی که وارد فضای آلمانی میشه اولی بار وبر و زیمل رو میگه که به وزان دورکیم. بعد میره تو فصل سوم جامعه شناسی معرفت آلمانی رو مطرح میکنه که همون مانهایم و شلره که اصل اینا شروع کنندن. بعد انتقادی ها رو میگه، انتقادی ها هم چرا متمایزش کرد، حالا صرف نظر از اهمیتشون و خود اینها، این است که در واقع یه یعنی میتونست من خودم دنم که مثلا خب چرا ادامه همون فصل آلمانی ها نگفت که تداوم این است، باقیده که اینها اولا کاملا روی کرده مارکسیستی دارند و مهمتر از این که اینها یه تفاوتی با بقیه نهله ها دارن، اونم این است که اینها کاملا ناظر به جامعه سرمایه‌داری دارن بحث می‌کنن. یعنی بحث‌های قبلی خیلی عام تمام جوامع رو داره در بر می‌گیره، اما این انتقادیان انتقادی نسبت به موجود که جامعه سرمایه‌داری، برای موضوعشون یعنی مطلق جوامع نیست، جامعه سرمایه‌داری شاید به این لحاظ بود که اینا در واقع یک دسته مستقل. بله از لوکاش و بعد هورکایمر رو تا میرسه به هاورماس، که هاورماس رو بعداً توی فصل دوم مفصل می‌پردازه بهش.
هاورماس مارکسیست
انتقادی است دیگه، انتقادی مارکسیستن، یعنی جریان انتقادی توی جهان همشون به ریشه های مارکسیستی برمیگرده. حال بلاز تاریخی هم جالب دیگه، خود مارکس رو کاملا نقطه مقابل، اصلا فضا اینو فکر کنم اوایل گفتیم، فضای جامعه شناسی فضای محافظه‌کار بود، یعنی خود دورکیم وبر اینها تو فضای محافظه‌کار دست داشتن میشن، برای این مارکس کاملا ضد جامعه شناسی بود و جریان مارکسیست یعنی ضد جامعه شناسی بودن، یعنی درگیر بودن. بعد اینها چون محافظه‌کار نبودن دیگه، انقلابی بودن، بعد این جریان انقلابی کم کم اومدش تو خود جامعه شناسی تبدیل شد به یک جریان که جریان انتقادی، یعنی انتقادی‌ها همشون یه جور سابقه به مارکس می‌برن. این یه دورنمای از خود این چه در واقع بخش غرب. نکته دیگه درباره همین بخش جامعه شناسی معرفت، ایشون میاد سه دسته رو مطرح میکنه جامعه شناسی معرفت آمریکایی رو، که من فقط سراغ دسته سومش میرم میگم چرا. ببینید تو جامعه شناسی معرفت آمریکایی که دیگه اینجا یک کتاب خیلی خوبی نوشته شده درباره فلسفه قاره‌ای، یک کتابای کوچیکی هست مثل مختصر و مفید، ولی نمیدونم روتلج مال کجاست که اینا رو ترجمهش کردن، کتاب خوبیه، یعنی هر جریانی رو مختصر و مفید توضیح میده. بعد یه جلدش فلسفه قاره‌ایه، توی فلسفه قاره‌ای اولش طرف یه بحثی مطرح میکنه که خب میگن فلسفه قاره‌ای فلسفه تحلیلی، بعد میگه آخه نامردا این چه جور تقسیم بندیه، چرا اونو با صفت میگید اینو با مکان میگید؟ فلسفه تحلیلی داره مدل فلسفه رو میگه، فلسفه قاره‌ای مکان رو داره میگه. میگه آخه این چه تفسیر، یا بگید مثلا فلسفه قاره‌ای فلسفه مثلا انگلوساکسون که مثلا من ادبیات کار بردم، یا بگید فلسفه آقای دکتر اعوانی میگه فلسفه تحلیلی فلسفه ترکیبی. ملاحظه داره خوبم هست ملاحظاتش، ولی میشه میگه تحلیلی ترکیبی مثلا میگه. حالا اینجا هم اینه، اینجا همه رو اینا رو با اسم اشخاص و جریان گفت، اینجا دفعه گفت آمریکایی، این از اون شواهدی که من گفتم اینا جریان انگلوساکسون رو کلا حالا میذارم بحث بکنیم، یعنی جریان آلمانی و فرانسوی اصله، حالا اینا هم خالی نبودن از این، الان مثلا دستبندیش که تو جامعه شناسی آمریکایی کاملا اینه که میگه که جریان جامعه شناسی معرفت آمریکایی سه تا نهله اصلی داره. یه نهلهش همون جامعه شناسان اروپایی مهاجرن، یعنی صرف این کاملا نیاز به مکانی دیگه داره بحث کنه، یعنی زنانیکی و سوروکین که اینجا بحثشو میکنه، یکشون لهستانی یکشون روسیهیه، اینا از اروپا توی جرنده همون جنگی جهانی رفتن آمریکا و دیگه چون رفتن آمریکا اونجا دیگه معروف شدن، برای همین اینها واقعا آمریکایی نیستن، همون یه دو تا جرنده جامعه شناسی هستن، که البته اینا بحثشون خیلی فلسفی نیست، من چون فلسفی کمتره نمیرم سراغش. جریان دیگه که ایشون اشاره میکنه، حتی اینا توی هم خود کتاب مقدار گفته، منم تو جزوه مقدار توضیح دادم اینو، حالا الان چون مقدار بحثمون محدوده نمیخوام برم سراغش. جریان دوم که مثلا میکنه جریان ادامه جریان آلمانی، یعنی ما شل تو آلمانی گفتیم شلر و مانهایم دو تا شخص اصلیه، اینجا سه نفر رو مطرح میکنه، یکی دالکاس، یکی بکر و یکی هم مرتونه. چی؟
بک بسرم رو بشنه.
این سه تا رو مطرح میکنه، توی این سه تا مرتون اهمیتی داره، منتها من اوایل مرتون رو نمیگفتم به خاطر اینکه فکر میکردم سال اول که این کتاب میکنم، به خاطر اینکه یک فصل کتاب رو تو همینجا اونجا ببینید، این بخش اول و دومش داره جریانی میره، بخش سوم کتاب بحث یه مقدار موضوعیه، بعد تو موضوعیاش یه عنوانی داره جامعه شناسی علم، که جامعه شناسی علم از مهمترین افرادش مرتونه، که اونجا مفصل آرای مرتون رو شرح میده. من اون اوایل که شروع کردم این تجزیه کتاب رو فکر کردم مثلا میرسیم کتاب رو تمام کنیم، بعد خب مرتون رو بعدا میخوایم بحث کنیم، اون موقع نگفتیم. بعدم آقای
تا قبل از نهله شما، تا قبل از سال شما، درس دوستان جامعه شناسی دو تا درس داشتن. یکی جامعه شناسی، الان شما که ندارید، جامعه شناسی همین معرفت بود، یکی جامعه شناسی علم و تکنولوژی.
علم و تکنولوژی
ندارید دیگه؟ دارید؟
من یکی کردن.
حالا این دیگه داستانش مفصله که نه اون وقت این درسن خوب بگن یکی کردن، خیلی بحثش متداخل بود. آقای مریجی اونو تدریس میکرد، من اینو تدریس میکردم، بعد تقسیم کار کرده بودیم بین خودمون. بعد مرتون ایشون گفت من میگم، گفت خب شما مرتون میگی، من دیگه مرتون رو نمیگم. به این جهت دیگه من مرتون رو کلا حذف کردم از سیستمم. دیروز که برای کلاس قبلی میخواستم مطلب آماده کنم، مرتون رو چیز شد، اونا که دیگه نمیخونن و اینا، من تو زمان ما هم که گذشته همچنان بهشون حذف شد، سال بعدی هم بهشون بگم. فقط یه نکته رو میگم، اگه خواست احیانا خودتو مطالعه کنید، من قبلا مرتون رو خونده بودم، من الان چون میگم چند سال کلا مرتون رو ولش کردیم دیگه یادم رفته. مرتون توی اغلب کتابایی که لااقل من خونده بودم همشون مرتون رو ظاهرا شاگرد مانهای من بوده، مثلا کلا تو فضای مانهای شرحش میدن. دیروز که داشتم دوباره این کتابو میخوندم، ایشون مکرر از کلمه همبستگی استفاده میکنه. اگه یادتون باشه ما گفتیم دو تا دیدگاه بود، یک همبستگی بود، واسه همبستگی بود شلر بود، مانهای وابستگی بود که من گفتم کلمات هم می‌دونیم ترجمه‌اش مشکل داره، شاید هم یه وابستگی در هم تنیدگی بهتره. یادتون هست یا نه که میگفتم که در واقع میگفت جامعه و معرفت دو تا چیزن که با هم ارتباط دارن، چون همبستگی این یکی میگفت نه دو تا چیز در هم تنیدن، حالا ایشون ترجمه کرده به وابستگی. ادبیات شعر همبستگی ایشون تو توضیحش که خیلی توضیح مختصری هم آورده اینجا چند بار میگه اون این از همبستگی اینو نشون داد، همبستگی اونو نشون داد، نمیدونم با دقت ایشون نوشته چون آدم دقیقه اینا کنو بلاخ یا نه، و اون وقت ایشون در واقع ناظر به شلر میدونست یا نه، منم دیگه فرصت نشدش که دوباره برم مطالعه کنم. احیانا اگه خواستید مطالعه کنید این نکته تو ذهنتون باشه که خلاص توی
حوزه
تکنولوژی چی جامعه شناسی علم و تکنولوژی درسی بود که آقای مریض درس میگه، جامعه شناسی علم مشخصا تو فضای جامعه شناسی علم ازش سخن میکنه. میگم من اگه یادت باشه اوایل گفتم ما جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی دستبندی کردم، یه تفکیکی بود که مال من بود، یعنی که این کسی نیدم بگه آقا جامعه شناسی علم اینا جامعه شناسی معرفت اینا، خیلی از این افراد دو تاش مطرح میکنن. یعنی شما کتابو نگاه کنید عنوان کتاب جامعه شناسی علم، مثلا آقای توکل اگه اشتباه نکنم خیلی از کتاباش عنوان جامعه شناسی علم، ولی بحثش جامعه شناسی معرفت و همینطور اونوریا. من به نظر نرسید با بحثی که خونده بودم میتونم اون توضیحی که گفتم و میتونیم بگیم علم اونجایی که داره درباره یه پدیده اجتماعی داره بحث میکنه، مثل جامعه شناسی های مختلف، جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی مثلا چیز، جامعه شناسی علم، جامعه شناسی معرفت نه، اونجایی که روی کردش داره به سمت فلسفی نزدیک میشه، به معرفت شناسی داره نزدیک میشه. این تحلیلی بود که گفتم خود من بهش رسیدم. ادبیات مرتون جامعه شناسی علم، با این توضیح من ادبیات مرتون جامعه شناسی علمه، ولی جامعه شناسی علم کاملا با جامعه شناسی معرفت مرتبطه. یعنی خودشون وقتی که یه فصل از جامعه شناسی معرفت گذاشته جامعه شناسی خود علم. خب این فقط گفتم چون من دیگه نرسیدم دوباره مطالعه کنم، فقط گفتم در جریان باشید اگه خواستید خودتون مطالعه کنید برید سراغش. اونی که برای ما مهمه جریان آمریکایی، جریان آمریکایی هم یعنی جریان سوم که دیگه خاص آمریکا که ایشون خیلی خوبم تعریف می‌کنه، میگه مبتنی بر فلسفه آمریکاییه. کدوم فلسفه فلسفه آمریکاییه؟ پراگماتیسم، یعنی مبتنی بر پراگماتیسم. و این دری خودکار رو باز نگه می‌دارم، این رنگش می‌پره بگنم همین سرد دیوزن همین جگه دست شم همین سرد کلی نوشتم سلام سلام دارید. خب من البته ایشون که میخواد دوباره آمریکایی رو بگه، اول سامنر رو میگه که سامنر این جزء جریان آمریکاییه، ولی نه ناظر به همین فضای پراگماتیسم بخواد پراگماتیسم داره کنه، بخواد کاملا اینجا داره جغرافیایی میره سراغ اینا تو آمریکا کیا هستن اونا رو به این بحث کنیم ازشون. اول سامنر رو میگه، با هم من سامنر رو حذفش میکنم از بحثا، ایده رو حذف کنم توی امتحان، یعنی سوالا نمیدم دیگه، البته که تو جزء این مقدار مطالب هست، ولی این تیکای اصلی بحث ما الان بارش هم میبینید که اصل بحث ما اینجاست. از سامنر یعنی اگر خواستید متن کتاب مطالعه کنید از اونجا که کولی رو شروع میکنم مطالعه کنید. اصل مسئله با کولی و مید و بعدم نکته‌ای که بلومر به اینا اضافه میکنه، این سه نفری است که برای بحث ما مهمه. اگه یادتون نمیدارم یه برایش حالا حضوری گفتم یا توی فضای مجازی گفتم، این بودش که جلسه اول اینو گفتم که جریان دورکیم
که جریان فرانسوی بود در مقابل جریان وبر و زینه توضیح دادن تفاوت این دو تا رو یادتون هست یا نه؟
که دورکیم حالا با تسامح ساختارگرا شد، زیمل و وبر رفتن سراغ کنش معنیدار.
ماجی
حالا فعلا اگه دیدیم الان بعد نیم دیده نمیشه خوب
بس شده دیدیم.
این یادتونه گفتم این عرضه تو فضای مجازی ها هم فکرم حقیقی گفتم تو مجازی ها بود
که
مقدمات بعیده برم، مقدمات بعیده رو بخوام برم خیلی بعید میشه فعلا هم آدشو بریم. ببینید اون موقع من فکر کنم اینجوری تعبیر کردم حالا تو فضای مجازی ها اینه که دورکیم میره سراغ واقعیت اجتماعی که بعد هم میره سراغ فضای ساختارگره ها ازش در میاد. وبر و زیمل میرن سراغ کنش متقابل، یعنی واقعیت اجتماعی رو فرو میکنن به بحث روابط بین افراد که من اون موقع لاغا توضیح دادم که غالبا اینا توجه میکنن مسئله کنش و کنش هم نکته مهمش معنی است و اینا رفتن سراغ معنا، ولی کنش متقابل ها نه مطلق کنش، چون کنش که نمیشه جامعه شناسی، کنش متقابل است که میشه جامعه شناسی. این حرف مشخصا تو کولی خیلی بروز پیدا میکنه، یعنی این که کولی میاد این حرف مثلا میکنه که میگه آه بنیان جامعه ارتباط هست، اگر ما میخواییم جامعه رو درست بشناسیم باید ارتباط، ارتباط یعنی چی؟ یعنی کنش متقابل، کنش متقابل هست که جامعه رو رقم میزنه. این تقابلی که من اونجا مطرح کردم که این دوتا جریانه در واقع کولی اینو خیلی منطقه میکنه و بعدم میاد بعد از کولی میادش اینو کاملا فلسفیش میکنه، یعنی شالوده فلسفی براش درست میکنه. خب کولی حرفش چیه؟ ارتباط به عنوان سنگ بنای جامعه، در واقع من در قول دورکیم که در واقع واقعیت اجتماعی رو مطرح کرد. تفاوت کولی با وبر و مثلا زیمل، چون زیمل هم اون طرف مطرح کرد، زیمل کنش متقابل میره سراغ صورت ها. اگه یادتون باشه زیمل مثلا صورت جنگ و صورت صلح، زیمل خوندید دیگه، میره سراغ صورت ها. این اون در حالی که اون موقع هم من بحث کردم اون اصل کنش معناشه، در واقع اون تقابل اگه بخوام بگم بین دورکیم که با ساختارها داره توجه میکنه و جریان آلمانی، اینو به معنا توجه کردن و معناست که خیلی مهمه. این معنا رو کولی میره سراغش، یعنی درست یعنی میره سراغ کنش، کنش هم رفتار معنی داره، اما خود زیمل میره سراغ صورت ها، اما آقای کولی میره سراغ همین در واقع معانی که در این ارتباط داره زاده میشه و ایجاد میشه. و
میدم دنباله زیمل
مید ادامه کولی رو میاد بازش میکنه میرم الان این رو توضیح میدم، حالا به پشت سر همینا رو بگم که چیز نشه.
کنش متقابل نمادین
مال بلومه، کلمه نمادین رو البته اصل حرفا من بنظرم اصل حرفا تو میده، یعنی مقدمش اینه، این تکمیلشه، ولی اصل حرفا تو میده که تو مید در واقع این در میاد، اما اصطلاح رو بلومر یاد میذاره، بلومر هم شاگرده میده. یه نکته رو قبل از اینو خواستم بگم یادم رفتش، این که این ایشون یه توجه خیلی خوبی ده، میگه ببینید پراگماتیسم، یعنی دوباره میخوام صورت مسئله رو به معنای درگیر شدنش میخوام مطرح کنم، نه فقط به معنی مطلب حفظی. پراگماتیسم رو اگه خوب دقت کنید، مخصوصا اگه حیث اجتماعیش دقت کنید، دغدغه اینای کنوبلاخ که خودش فرساختگراست چی بود؟ این دو تا جریان جامعه از معرفت این بود که جامعه، معرفت و واقعیت یک چیزند. ایشون اوج جامعه شناسی معرفت این دیدگاه میدونست دیگه، یادتون از اون جلسه اول گفتم یا نه که میگفتش که واقعیت، جامعه و معرفت یک چیزند. اگر شما نگاه کنید پراگماتیست عملا این حرف رو داره میزنه. پراگماتیست یه موضعی است در فضای معرفت شناسی یا سوی واقع شناسی، هر دوتاش میتونیم بگیم دیگه، واقعیت و بعد به تبعش معرفت رو چی میدونه؟ اونی که در مقام عمل میشه دیگه. پراگماتیست چیه؟ اونی که در مقام عمل مفید باشه واقعی است، یعنی مقام عمل است، اصرار دارد بر مقام عمل، که مقام عمل است که معرفت است که همان واقعیت است. حالا اگر شما پراگماتیسم رنگ و بوی اجتماعی بهش بدی، ازوم کنی رو عمل اجتماعی، عملا تمام شده مسئله. البته این شهر میخواد، من فهم خواهم دورنماش که چرا این پراگماتیسم یه پتانسیل خوبی بود برای آرای امثال وبروزی، یعنی در واقع جامعه شناسی معرفت، حتی مانهایم و شلر و اینها، چرا این پتانسیل خیلی قویه؟ بخاطر اینکه خود پراگماتیسم اونجاییست که عمل و معرفت رو یکی کرده. عمل و واقعیت هم یکی کرده. وقتی اینها یکی شد، فقط شما رنگ و بوی اجتماعی به این بدید. کاری هم که کلی میکنه دقیقا همینه. میاد از کجا شروع میکنه؟ ببینید مکتب به ازای درباره، حالا تعبیریست که تعبیر من ها، تعبیر کتاب نیست، پراگماتیست. اگه بخواد درباره بگم که میخوام، یعنی این روندهایی که تو تاریخ پیدا شده روند کاملا طبیعیه. این افراد ها فکر کنن اینجوری شروع میکنن فکر کردن. ببینید اگر عادی همین تو فضای بحثی خودمون شما بخواید بحث انسان شناسی بکنید، تو بحثی خودمون رنگ و بوی اول بحثای ما روانشناسی یا جامعه شناسی؟ در باید انسان بخواید حرف بزنید روانشناسی. چرا؟ چون اولش با عادی یه نفر سر کار داریم. یعنی الان خود مثلا بحث انسان شناسی مثلا آیه جوادی اومد، آیه مصر اینا نیا کنی چیه؟ درباره فطرته. فطرت مسئله چیه؟ مسئله فرده. نمیدونم درباره روحه، درباره تجرد نفسه. اینا همش دقت کردید؟ برای همین است که طبیعی است که بحث های انسان شناسی اینا اول روان شناسی پیدا میشه بعد جامعه شناسی. حالا روان شناسی به ازای پراگماتیسم چی میشه؟ چه مکتبی از روان شناسی اقتضاش این است که شما بلاز انسان شناسی باید با موضع پراگماتیستی برید جلو. طبیعیش روان شناسی رفتارگراست که همین هم رخ داره. در تو این روان شناسی مکتب آمریکایی اون روان شناسی جریان اصلی شد مکتب رفتارگراست. چرا؟ چون واقعیت رو عمل میبینه دیگه. وقتی واقعیت رو عمل دید، یعنی نفس چی چیه؟ نفس که معلوم دادن باشه نباشه اینا همش حرفه. شما اون رفتارتی من توضیح نمیدم. چی؟ بیوم آمریکاییه، نمیدونم همشون میخوام، یعنی اینا همون
رفتارگرانه.
حالا نه لزوما رفتارگرانه نمیخوام بگم، ولی میخوام که اقتضای اولیش اینه. ولی که شما ممکن است به خاطر ملاحظات دیگه برید یه فضا چیزی، یعنی خود میگم پراگماتیسم نه پراگماتیسم مثل مثلا چه نامش از معرفت جیمز چی؟ ویلیام جیمز. نه مثل اون. ولی حالا نکته چی؟ آره حال حرفم اینه، میخوام این میخوام اقتضاعات عادی بحث رو ببینید که من میخوام اصلا این چقدر پتانسیل پراگماتیسم برای این بحث زیاد بوده. پراگماتیسم وقتی میخواد وارد انسان شناسی بشه فضای رفتارگراست. برای همین خیلی طبیعیه که یک کسی مثل کولیکی میخواد به پراگماتیسم تکیه کنه موضعش رفتارگرایی اجتماعی باشه. این نکته است که بعدا میاد خیلی توجه میده روش و میگه آقا ما رفتارگرای و اینشون هم خیلی خوب اینجاش خیلی عالی میره. میگه اینا رفتارگرا اما نه رفتارگرا از جنس واتسون و اینها که کاملا رفتارگرای روانشناسن، بلکه رفتارگرای اجتماعی هستند. که بعد این اجتماعی بودن رفتارگرای چیه؟ همون نکته ایست که تو اینها مطرح میشه و حالا بهش میرسیم. خب پس آقای کولی میخواد جامعه رو شرح بده بر مبنای پراگماتیسم با یه مقدار تسامح بر مبنای رفتارگرایی. خب حالا که بخواد شهر بده چیه؟ میگه نیا کنید یه حرفی رو میزنه بحث آرایش، ولی من به نظرم یعنی در واقع من گفتم به شما نگفتم، من میدونم رو که میخوندن در چقدر فکر فلسفیه، یعنی یکیشون جامعه شناس هندن رو بشه فلسفه بود، جامعه شناس خیلی هم نیزن روحات ارتباط داره، یعنی خیلی خوشم میاد با این مید بخواد که خیلی فلسفه. بعدش که رفتم تو تاریخ زندگی ناش دیدم که نوشته این استاد کرسی فلسفه بوده، بگه تو جامعه شناسی معرفت اسم نمیدونم. خب میخوریم به هم دیگه تیپ پشینه در همین حرف ها رو یه منقه های کرده، ولی که اصل حرف مال کولیه، ولی من اگه شروع میکنم که راحت تر معنی پیدا میکنیم. ببینید اینا پراگماتیستن، ماتریالیستند، ولی در این حال توجه میکنه. حالا من با ادبیات مید میگم بعد برمیگردونم دوباره تو ادبیات کولی شرحش داشت، ادبیات مید برای من راحت تره توی انتقال مطلبش، که میگه که یه تعبیر داره میگه اشیا با ارجاع ما به محیط متمایز میشن، شناخته میشن، چی میگه؟ جدا میشن، هم متمایز میشن. این بعدن که بیشتر توضیح میدم که در واقع چیه. خود فعلا این دیگه محل بحثم که الان گفتم توی کولی هست. میگه ما ارجاع که میدیم به اشیا گاهی وقتا به شیء طبیعیه، گاهی وقتا به شیء اجتماعیه. این نکته است که توی فضای کولی اصل حرف اومده. یعنی چی؟ باز من از یه بحث دیگه تو فضای روانشناسی استفاده میکنم که این حرف کلی بهتر معلوم بشه. مارتین بوبر یه تعبیری داره تحت عنوان رابطه من تو و رابطه من آن. این اگزیستانسیالیست هاست. یه بحث قشنگی داره، نمیشه این دید یا نهی دید این بحثش رو. میگه که ما بحثش هم وجه اخلاقی هم حتی پیدا میکنه. میگه آقا ما با انسان ها باید رابطه همون رابطه من تو باشه، نه رابطه من آن. اما وقت مثلا سلطه‌گر ها رابطه من آنه، من آن یعنی شی رو ابژه میکنید. ببینید الان رابطه من و این ویس ریکوردر رابطه من آنه، یعنی این هیچ کی نیست، چه آدم حسابش نمی کنم، موجود زنده حسابش نمی کنم، چیزی حساب نمی کنم، همه چیز منم، من آن، این ابژه منه که هر بلایی بخوام سرش بیارم میارم، بیاندازم بشکنمش هم میندازم بشکنمش، درسته؟ اما وقتی با موجود زنده مواجه میشیم که حالا مشخصا بوبر تو فاز انسان میگه، میگه با انسان نباید رابطه من آن برقرار کنیم، رابطه من توه، یعنی شما یک کسی هستی که اینجور نیست که فقط در قبال شما خواسته من مهم باشه. ببین در قبال اشیا فقط منم و من تصمیم میگیرم این چی باشه، من تصمیم میگیرم این ماژیک باشه یا بشکنم بشیدم ازش به عنوان چرخوج استفاده کنم، نمیدونم. یعنی این کاملا رویکرد ابزاری توی علوم طبیعی خیلی واضحه که این ابزار من، اما در قبال انسان ها رویکرد ابزاری تحقیر انسانه، معلومه دیگه. حالا بحث رابطه من آن من تو معلوم شد. حالا این آقای کولی یه حرفی داره میزنه و بعد حالا این دایسته میگه، میگه نیا کنین ما وقتی میریم سراغ اشیا گاهی وقتا رابطمون اون شی طبیعیه، گاهی وقتا اون شی اجتماعیه. شی اجتماعی شیست که دیدگاه او برای شما باید در نظر بگیریم، یعنی با این بس اخلاقی، این اخلاقی نیست تا میگه اصلا نمیتونید شما حتی بخواهی یک کم بده پسرش. خلاصه باید او ادراک او از عالم، ببینید شما کولیش خوندید یا نه؟ اثر آینستان رو خوندید تو کولی؟
کولی و مید و اینا توی یک کتابی که اولش امتحان داد بود،
بله همون نظری روانشناسی، هم اونجا فکر کنم اثر آینستان که معروف‌ترین حرف کولیه. کولی این نکته خیلی قشنگی میگه، میگه نیا کنید ما انسان ها هر کس دیگری آینه ماست، به نحوی که من هر کاری میخوام بکنم کارم رو تو آینه میبینم. مثال ساده برای هر فهم اون این است که ببینید اگه الان من تنها باشم توی اتاق، با این که هر کدوم شما تنها باشید اتاق، یکی یه نفر دیگه تو اتاق باشه نگه با شما صحبت کنه، ببینید چقدر کاراتون فرق میکنه. شما الان اینجا تو کلاس درسید، یه مدت دیگه تو خونه هستید، تو خونه هستید چقدر رفتاراتون فرق میکنه با اینکه تو کلاس درس باشید؟ رفتاری که دارم میگم نه رفتاری مثلا بازی با بچه‌تون، مثلا درس خوندنتون، الان کاغذ و کتاب و مطالعه، کاری که کار علمیتون، تو خونه‌تون با بیرون فرق میکنه. یعنی مثلا آقا مثلا اونجا با لباس زیر آدم میشینه، مثلا مثال دارم میگم، یعنی خیلی چیزها ملاحظه هستش. حرف زیمل که حرف خیلی قشنگی بود که دو میشه سه، همه چی عوض میشه. زیمل یادتون هست؟ نه زیمل میگه رابطه دو که میشه رابطه سه، همه چی عوض میشه.
اجتماع
سه نه دو. که مثالش هم من خیلی دیدم، شما دو نفر با هم دیگه یه موضوع خودتون هم هست، اصلا به هیچ کی دیگه هم ربط نداره، با هم بحث طلبگی ندید یا نه، بحث طلبگی با هم دیگه میکنید، نفر سومی که اصلا طلبه هم نیست وارد اتاق میشه، دقت کردید که وقتی وارد شد شما هی با اونم نگاه میکنید، هی سعی میکنید اونم مجاب کنید، یه جوری از او تایید بگیرید، ولی که نفر سوم هیچ ربطی به شما نداشته باشه، دقت کردید اینو؟ حالا یکیش این که بحث عوض کنید، ولی خیلی
فاز رمزی هست، البته باز همونه دیگه، دو که میشه سه همون
چیز، یعنی حتی نخواهید بحث رو عوض کنید، مرتب او رو هم تو بحثتون، ولی که اصلا نخواد خوشم نه علاقه هم نشه باشه، اما تو بحثتون دیگه فقط به این توجه ندارید. ببینید حالا اون اثر آینه سام هم اینجا رو بگم، یعنی هر آدمی که وارد سیستم شما میشه او یه جور شما توجه در همین حالا برم سراغ حرف کولی. کولی میگه که این که گفت ارتباط سنگ بنای جامعه است، میگه در واقع این معرفت ما یه توجه به خودمه، یه توجه به دیگرانه، و بعد یه سازماندهی این دو توجه و آگاهی عمومی ما به این میگه خودآگاهی، به این میگه آگاهی اجتماعی. سلام علیکم. ما خودآگاهی داریم که توجه به خودمونه، که اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مگر اینکه تو این فضا، چه در رابطه با اشیا چه در رابطه با دیگران، یه فضایی است که توی فضای اجتماعی داره وارد میشه که اصلا همین که گفتم با اثر آینستان ما دائما دیگران رو توجه میکنیم. بعد آگاهی عمومی ما یه سازماندهی این دوتاست با هم دیگه در حالا به تعبیرشون در درون اون گروهی که ما عضو اون گروه هستیم. الان ما یه گروه هستیم با هم دیگه. آگاهی عمومی ما تو اینجا کاملا تابع این است که هم خودمون توجه داریم، هم شما رو توجه دارم، همین که توی مدل استاد شاگردی دارن توجه میکنن و تو این آدابی. چی؟
آدابی.
حالا آدابش رو نمیخواد بگه، میخواد بگه فضا، البته آداب هم توی این فضا خیلی گریم میخوره چون اینا پراگماتیست هم هستن. خب آگاهی من داره تو این بستر اساسا داره شکل میگیره. خب آگاهی من و سنگ بنا دور برگردن جمله که نوشتم، سنگ بنای جامعه ارتباط هست. ارتباط یعنی چی؟ یعنی این آگاهی عمومیه، یعنی این که من دائما دارم تو این فضا رفتار میکنم. خب اگه تو این فضا دارم رفتار میکنم پس ارتباط اساسا تو مقوله ذهنه، یعنی تو حوزه ذهن داره انجام میشه نه تو حوزه فیزیک. ارتباط کجا داره انجام؟ ارتباط انسانی داره میگه ما، ارتباط کجا داره انجام میشه؟ اونجایی که ذهن فعال است، که این آگاهی است و جامعه تو این فضای ذهنی داره حاصل میشه، نه اینکه جامعه یک امر فیزیکی خارجی باشه. معلوم شد؟ خب این ذهن یا میشه تعبیرهای مثلا به ذهن به مثلا پدیده روحی و میگه آ بنیان جامعه این پدیده های روحیه. خب این هویتی که پیدا میشود یک پدیده روحی است. ایشون تعریفش کرده یه ایمیجینیشن، یک سو تصویره که در روند ارتباط معرفتی ایجاد شده. این ایشون ترجمه کرده تصویرها، این جمله رو من گفتم میگم توضیح بدم، بعقیده کلی تصورات، صفحه 193، بعقیده کلی تصورات انسانها واقعیتهای سخت اجتماعی هست. واقعیت سخت یعنی واقعیت عینی، واقعیت مشبور کن، این کلمه سخت به این معنای یعنی کاملا واقعی. حالا به همین سخت رو حذف کنید، واقعیت اجتماعی چیه؟ سلام علیکم الله. که باید ببینید جمله رو دقت کنید، تغییر کلی تصورات انسان ها واقعیات عینی اجتماعی هستند که باید نوعی معرفت اجتماعی رو قلمداد شوند. یعنی چی؟ منظورش چیه؟ تصور، تصورات معادل ایمیجینیشنه. ایمیجینیشن اینجا لزوماً تصوری که تو ذهن ما هست نیست. تصوراته یعنی همین پدیده روحی، همین ذهنی که الان گفتم ها. یعنی هر کدوم ما یک ایمیجین هستیم. ببینید توی مخصوصا شما برید تو فضای پراگماتیسم رفتارگرایی، نفس که دیگه رفته به کار خودش. اما چیه؟ یه آگاهیه، این آگاهی که داشتم، این آگاهی من، این آگاهیم، این آگاهی عمومیم که یه توجه به خودم هم، یه توجه به شما و یه برآیند این دوتا. و این آگاهی ها، این تصورات، این ایمجینیشن ها واقعیات اجتماعی هم. معلوم شد؟ ایشون داره تو این فضا این مسئله رو توضیح میده. خب از اینجا بعدش دیگه میره تو فضای جامعه شناسی. ببینید خیلی طبیعیه دوباره که این دیدگاه بله تو روش تحقیق، بگه روش تحقیق همدلی، هم روی کرد چیز همدلی داریم که توی بحثی روش تحقیق همه مقیقی چخوار رو دستم یادم نمیگیره، تو روش تحقیق کیفی یا مطالعه همدلانه بکنیم. ایشون به شدت چی؟
تفسیری.
نه تفسیری، نه تفسیری فهم با همدلی لزومن، نه تفسیری خیلی نقلای متعدده
نه جزبه اوناست دیگه،
همدلی جزو تفسیری
کرده، همدلانه انتقادی که نیست.
این سگانه رو من قبلا شما گفتم، اینه سگانه مال ایرانه، مال خود غرب نیست. البته تو آرای هابرماس به نظر یک شخص خاص میدونی شما یه اینجور سگانه رو بچسبید، اما این سگانه پوزیتیویستی تفسیری انتقادی مال ایرانیاست، یه خود فضای غربی نیست. منشأش هم یه آقای پارسونیاست، یه آقای ایمانه، یه 3-4 نفر از من بس کردن گفتم آقای ایمان یه کتابی هست جالبه، این کتابو که ترجمهش کرده بعد ظاهرا تدریس کرده، تألیفم کرده به تبعش، یه تألیف یه ترجمه، ترجمهش اسم این که تألیفه فکر کنم پارادایم های علوم انسانیه، ترجمهش ایشاد یکیش خاص دو اسم نزدیک به هم هم داره. اون کتابی که ترجمه است شاید پارادایم های علوم انسانیه 17 تا نهله رو شمرد اگه اشتباه نکنم، یه رقم اینجوریه چون من قبلا خوندم، حالا رقمش مثلا 17 تا 20 تا این حدوداست. توی این کتاب تألیفی سه تاست، همه اون 17 تا رو چسبونده توی سه تا، تفسیری، پوزیتیویستی، انتقادی. واقعا بخش نمیشه اصلا. من همیشه میگم آها شما میگید ساختارگرایی، پس از ساختارگرایی کدومه؟ تألیفی پوزیتیویستی انتقادی یا تفسیری؟ هیچ کدوم نیست. میتونی شما یه مقدار دل چسب بادیش کنی بکشون بچسبونی، ولی واقعا فوکو تو هیچ کدوم اینا نمیگنجه. ولی فوکو به یه معنا انتقادی، اما انتقادی بهش میگید فوکو، هم انتقادی دادشون در میاد. مثال دارم میگم، ما این سگانه این نیستش که آقا ما همه چیز غربی این ستان هر چی تو این نبود تو این نبود پس تو یکی هست. چون آقا این مدل استدلال که تو ایران خیلی شایعه اصلا استدلال معتبری نیست. آره اینو بدونید، چون خیلی هم الان شایع شده توی ایران که گفتم این یه مشکلات این بحثای ماها اینه که غالبا چند تا استاد معروف یه حرفایی رو زدن، همه همین رو بازگو میکنن، میگردونن، میچرخونن، چیز میکنن. بری اون طرف این اصلا طرف میگه چی این ستای شما به این سگانه رو میشه در غربی تو فاز هاورماس. البته از هاورماس اون علاقه سگانه شو میتونی به این ستا مرتبط بکنید، ولی اینکه حالا یه نفر یه حرف زده یا شما که تو مثلا طرف بگه احتمالی شما هاورماسی هستی مثلا شاید اینجوری حرف به شما بزنه. خب چی داشتم میگفتم؟ مال همدلی رو میگفتم. ایشون طبیعیه که این جامعه شناسی اختصاص روی کرده همدلی باشه. چرا؟ چون شما بس دائما با توجه به دیگران و ورود در دیگران و با اثر آینه سان بفهمی خودت رو، چه برسه به اون یکی رو بخوای بفهمی. معلومه؟ خب این برای همیشه میره تو سراغ همدلی. اینجاش دیگه کار من نیست، کار اساسی روش شناسی راست، میرید اونجا بخونید. اما اونجا بس که کار من یعنی بحث فلسفه معرفت شناسی میده. اون نکته که من سر دور که میخواستم اون موقع بگم، حالا گفتم یکم جلو عقب نشه، اینه که ببینید توی بحث دور که من اینو احتمال تو فایل مجازی گفته باشم، یادم نیست یعنی حالا اگر نگفتم الان میگم، اگر هم گفتم یه بار دیگه میگم.
مثلا توجه خود با توجه به دیگران یه درهمتنیدگی
دارن یا واقعا میشه نشون تفکیک؟ نه نه، در همتنیدگیش اصرار میکنه که آگاهی عمومی ما در همتنیدگی، این جمله شه ارزیابی سازمان یافته
میشه پدیده. بله بله،
این در واقع یه جور سنتز این دو تاست. ببین جمله شده ارزیابی سازمان یافته جمعی این دو، ارزیابی سازمان یافته جمعی این دو از طرف گروهی که ازش با هم ارتباط دارن. که البته مدرن همواره شما تو گروه فکر میکنید، تک فکر نمیکنید. اینه ولی بحثی است که چون بحثش رو بدتر نمیخوام وارد میشه.
جایگاه روانشناسی هم اینجا رو توضیح دادید، گفتید نسبتی با
روانشناسی رفتارگرا داره. اصلا از رفتارگرایی داره میاد اینجا. ولی رفتارگرایی میکشه تو از اجتماعی. تو میدی اینو توضیح میدم که اصلا خود آقای چیزا خیلی خوب اشاره میکنه به این. تو می توضیح میدم. من تا قبل از که حالا یعنی میخوام حمید رو توضیح بدم که می چه کار مهمی کرد تو این فضا که من خیلی خوشم میاد فلسفه، ولی فلسفه کانون مخالف منه. یعنی من منتقدم، به نظر مهمترین کسی که تو این عرصه نقطه مقابل ماست میده تو فضای جامعه شناسی معرفت این تاشته آشیل تفکر غربی تلقی من. این بعدیا و قبلیاش اینقدر این موثر بودن، برداشت من اینه که موثر نیست به خاطر بحث انسان شناسی من قاله. خب ببینید، من توی این دورکیم فکر کنم تو بحث مرزی گفتم اگه نگفتم الان میگم بهتون. دورکیم اومدش چیکار کرد؟ بحث واقعیت اجتماعی رو مطرح کرد، روح جمعی، وجدان جمعی، اینا رو مطرح کرد. خب آقای دورکیم، شما یه آدم ماتریالیستی، یعنی چی روح جمعی؟ این واقعیت اجتماعی که میگه کجای فیزیکه؟ کجای عالم فیزیکه؟ از مسائلی که خود دورکیم باش درگیره. کلی هم میگه این واقعیت فیزیکی نیست و بعد هست و ولی واقعی است. آقا تو که قائل به ماتریالیستی، چجور میگی واقعی است اما فیزیکی نیست؟ این مشکلاتی است که توی فضای دورکیم مطرحه. سوسو تو فاز زمان شناسی یه حرفی زد که لوی اشتروف از این حرف استفاده کرد. این نکته هم دوباره من اصرار میکنم نکته منه، نمیخوام بگم من خیلی آدم قویم، میخوام بگم حواستون باشه با برخی حرف و حرف رایج میزنم وقتی میگم واقعیتش روی جمعی همه گفتن دورکیم اینو داره میگه، یعنی شما هر جا بگید زایه نمیشید، ولی این نکته که میگم مال منه بری یه جای ابتدا به ساکن بگی زایه میشید. کی گفته اینو؟ دیگه سوزن چی گفته؟ اگر حرف رایجی نیست که خب دستان کنم به حرف گنگ حرف منه، نمیخوام این نیستش که تو حرف رایج این علم این باشه. ممکنه برید بگن آبی خود گفته، اشتباه گفته.
اینقدر میگیم رایج
چی؟
اینقدر میگیم رایج.
آره اینقدر میگم که زایج حال این نکته میخوام، نکته منه. من برای خودم سوال بود این در واقع
لبشته رو ساختارگراست.
من ساختارگرایی رو وارد کردم. اینقدر ساختارگرایی به آرای دورکیم نزدیکه، خیلی دورکیم هم ساختارگرا میدونن. در که بلاد تاریخی نمیتونی دورکیم ساختارگرا بدونی. چرا نمیتونی بدونی؟ چون دورکیم قبل از سوسور اصلا ساختارگرایی رو شروع کرد. چرا لویشتروس دورکیم رو ساختارگر کرد؟ این توضیح مال من. ببینید من احساس خودم اینه، میگم آقای دورکیم با یک مشکل جدی مواجهه. اونم اینه که تو بیا برام بگو واقعیت اجتماعی چیه؟ تو ماتریالیست بگو این چیه؟ شما اگه الهی بودی میگه آقا ما تو عالم انواع واقعیت ها داریم، واقعیت که فقط واقعیت مادی نیست، یکی از واقعیت مجرد جامعه است، کار خود حل میکنه. نمیخوام لزوما اینا، ولی اینقدر شما چرا مشکل نمیشه بگه یه واقعیت مجرد. این کلمه مجرد من کلمه بیار بگر هر چی که گیر بیاری میذاریش اونجا. اما سوسول توضیح تو فضای زبان شناسی میده، لوی‌اشتراس اون توضیح فضای زبان شناسی رو استفاده میکنه به نظر من برای توضیح واقعیت اجتماعی دورکیمی که این اشکال وارد نباشه. چیکار میکنه؟ سوسول یه بحث تو فضای زبان شناسی داره، نقطه مقابل تفکر سنتی ما در حوزه زبان. ما تفکر سنتی ما در حوزه زبان این است که یه الفاظ داریم، یه معانی. اول همه هر لفظ یه معنی برای خودش داره. این رابطه هم یه رابطه، حالا چجوری پیدا شده وضع و اینا چجوری پیدا شده، یه رابطه‌ایه. یعنی ما زبان رو از مفردات مبنا گراییم. یه مفرداتی هست، این مفردات با صرف و نحو با هم ترکیب به نحو به هم ترکیب میشن که جمله جملات ترکیب میشن میشه پاراگراف و همینطور میره بالاتر. سوسو تقریبا از اون برمیاد. الان کلاس‌های زبان جدید، زبانی که ما میخونیم اینه، تو حوزه هم اینجوری میخونیم دیگه. میگم کلمات رو یاد بگیر، بعد صرف رو یاد بگیر، بعد نحو رو یاد بگیر، ترکیبش رو یاد بگیر، بعد جمله رو یاد بگیر، بعد همیشه فارسی فکر میکنیم، عربی مینویسیم، عربیاشو بعد فارسی ترجمه کنیم بریم. الان زبان کلاس زبان جدید مثلا که دیدید یا نه چیکار میکنه؟ از چه شروع نمیکنه، از اون بعد شروع میکنه، از اول شروع میکنه جمله گفتن. میره سر کلاس میگه آقا من پای یکم انگلیسی حرف میزنم. میگه حالت خوبه؟ چی داری اینجوری حرف میزنی؟ دیدید یا نه؟ از کل شروع میکنن به جزء. این مدل ساساریه. تا حالا بعد مدل ساساری چند تا مدل دیگه اومده ها، ولی فعلا هم تو مدل ساساریش مونیم. ولی باز خوبه. مدل ساساری چیه؟ میگه ببینید مفردات موضوعیت ندارند، ساختارها موضوعیت دارن. من مثال ها فقط به تقریب به ذهن آمگن حرفش خیلی مفصلتر و دقیقتر از اینیست که همه خوبیم فهم خوبیم. اون منظورشو گفتم پرت میکنم براتون، شکل شما گفتم منظور آدم پرت میکنم، خب منظور پرت کنم براتون، خیلی با دقت اینو تعقیب نکنید، با اون پرت کردنی بگید. ببینید مجرد یعنی چی؟ سوسول میگه سوال غلطی. مجرد یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگو جمله بگو تا من بهت بگم یعنی چی. اگه گفتی که مثلا احمد مجرد است، یعنی زن نگرفته. اگه گفتی فرشتگان مجردند، یعنی مادی نیستند. ببینید همنشینی کلمات به جای مجرد متأهل بذاریم یا مادی بذاریم، جانشینی میگن، جانشینی این اولی میگن همنشینی. همنشینی و جانشینی است که تعیین میکنه چه معنایی داشته باشه. برای همه خود اینها معنا ندارن، اینها گویی یک مواد خامی هن. این مواد خام تو ساختار قرار بگیرن معنی دار میشن. این تغییر یه تغییر از سوسوره ها. فعلا من برای تغییر بزنم هم میگم خب اگه شما اینجور تغییر ده همین حد که من گفتم داشته باشی، مشکلت حل میشه. ببینید دورکیم اصالت جامعه منکر اصالت فرده. ما دو جور اصالت جامعه داریم، یه اصالت جامعه که اصالت فرد هم هست مثل آقای علامه و رامین تحرینا، یکی اصالت فرد محضه که خیلی روانشناسا اینجوری هست، یکی اصالت جامعه محضه که دورکیم از ایناست. اصالت جامعه محضه یعنی چی؟ یعنی فرد اصالت نداره. آخه چجوری تو میگی فردی چی نیست؟ این زمانشناسی سوسول خیلی خوب به شما میتونه بگه نیست، مفردات هیچ چی نیستن مادام که مفرداتند. همین که اما مفردات همواره تو جمله، اصلا ما همه گفتگوهامون با جملات، ما با هیچ وقت نمیدونیم با مفردات حرف بزنیم. میگفتیم مرکب تام و مرکب ناقص دیگه، یادتون هست نه؟ مفرد یا مرکب ناقص، مفرد و مرکب ناقص هیچ وقت نمیدونه جمله بسازه. برای همین اگه یه تک کلمه جمله بود میگفتن این جمله‌ای در تقدیر دارد. نعم معنا نداره همینجوری. اگه پاسخ یک سوال بود نعم، یعنی نعم هازا هاکذا. نمیدونم خیلی وقت ما یک کلمه پاسخ میگیم، میگیم یک کلمه نیست، تقدیر داره کلام. کجا ما داریم انتقال معنا میکنیم، انتقال معنا با جمله داره حاصل میشه. برای همین واحد معنا جمله است، نه فرد. مفردات هیچند، ماده خام بی‌خاصیتند به خودی خود. ببین این حرف چقدر باب اینه که شما اینو شرح بدید. سوسور هم لویش اشتروس همین کار کرد. ما ساختارگرایی رو برای شرح واقعیت این تیکش مال من بودم. ساختارگرایی رو برای شرح واقعیت اجتماعی دورکیم که اون اشکال واردش که تو که ماتریالیستی چی میگی؟ بگه تو زبانم همینه، ساختارها تولید واقعیت میکنند. منو شو؟
تولید چه
واقعیت؟ واقعیت اجتماعی، همون که دورکیم میگفت. نمیخوام دفاع کنم
واقعیت اجتماعی رو باز نگفته.
چرا دیگه؟ نه ببینید
ساختارها هم که تولید واقعیت اجتماعی.
خب همین
واقعیت اجتماعی
برای همین دیگه نیاز نیستش که شما یه واقعیت عینی داشته باشید. ببینید توی فضای دورکیم فرد یه واقعیتی داره که فرد اصالت نداشت، جامعه یه واقعیتی داره. اما خود دورکیم یه آدم پوزیتیویسته. آدم پوزیتیویست یعنی آقا شما هستی یا نه؟ بگه شما هستی میگه نیستم. فرد به یه معنی هست، جامعه رو باید شرح بده که این واقعیتش چجوریه. اما اگه اومدی شما تو ادبیات سوسوری و از زمانشناسی آوردی تو اینجا، میگه آقا ساختارگرا یعنی چی؟ یعنی من میتونم واحد هام هیچی نباشن اما ساختار هام واقعیت باشد.
اما واقعیت
بشه
باز پوزیتیویست. چی؟ این جواب شما باز میتونید به دورکیم مشکل بکنید، بگید که ساختار ها باز ترافیزیکی هم بلو این که واقعیت هم.
نه اصلا واقع نه ببینید نکتش این هست. حالا از اون دعوایست که ما حال با اینا داریم آقای سوسور ها رو گفتی ساختارگرا واقعیت زبان هیچی شد یعنی هیچی نیست یا نه، این دعوای ما با اونا. من فعلا نمیخوام وارد نقدش بشم، میخوام میگم این تصویر چجوری میتونه تو اون فضا اون مشکل رو حلش کنه. یعنی وقتی افراد پذیرفتن که ساختارها تولید واقعیت میکنن، نه اینکه واقعیت داشته باشیم. اگر اگر کنار هم، آقا ما همیشه برای خودمون داریم که آقا مرکب بدون اجزا چجوری میتونه باشه. این سوالو ساختارگرایی شما جواب میده، ولی که شما قبول نداشته باشید.
به نظر من این
یه
چیز دیگر رو داره، میگه اون سوال
یه
سوال
دیگه اساسا.
سوال اینه که شما
اینکه
ماتریالیستی،
سوال من گفتم خودشو نمیگنم، من دارم این سوال رو
مطرح کنم. سوال رو میگم که شما ماتریالیستی واقعیت اجتماعی و امر مجرد که نمیتونی بشه.
خب
خود واقعیت
بله محصول ساختار است.
محصول ساختار است غیر از اینه که مجرده یا نه.
خب دیگه نه میخواد به توضیح بده برای شما با اینکه ماورایی رو قبول نکنه، هیچی دیگر رو قبول نکنه، برای شما توضیح بده. میگه نیا که تو زبان هم این واقعیت رو داریم دیگه، یه واقعیت دیگه همون دم دستمون هست. میگه که تو زبان کلمات معنا ندارن، جملات معنا دارن.
نه درسته، بس سر اینه که ما یه وقت هست قبول داریم که قبول نداریم ماورای مثلا عالم دنیا رو، اما استعداد قبول داریم بس کار ما رو. ما میتونیم زبان رو ساختارگرایانه ترجمه کنیم، بعد به نحو هگلی استعلایی هم قائل بشیم که ساختار استعلایی قائل بشیم، پوزیتیویست هم نباشیم. یعنی بگیم بگیم که آقا با
نه حالا من نمیخوام همین چیزو نقد کنم، من
ولی پوزیتیویستی که نمیتونی باشی.
من نمیخوام همین مسائل رو حل کنم، که من میخوام بگم من به نظرم این تایید خودم گفتم تایید خودم هم. به نظرم این که ساختارگرایی بعد با اینکه دورکیم پدر جامعه شناسی بود، اما ساختارگرایی که لوی اشتروس گفت اومد انقدر مستقر شد که دورکیم هم که غالبا تو بحثا میگن ساختارگرا حرف نمی بود، چرا این ساختارگرایی انقدر تو ذهن ما معنوسه که حتی دورکیم هم میگه ساختارگرا، با اینکه دورکیم بعد از ساختارگرایی اومد. به نظر من ساختارگرایی میتونه یه توضیح قابل قبولی از واقعیت اجتماعی دورکیم بگه، نه قابل قبول برای ما، قابل قبول فضای بحث.
بازم اگر اون رو بگیم واقعیت اجتماعی بازم غیر مادیه.
باشه من حالا فعلا نمیخوام.
نه سوال شما خیلی
من نه من اصلا حرفم این نیست. ببین الان من نمیخوام دفاع کنم رد کنم، من میخوام این پدیده رو خوام شرح بدم که چرا همه ما ناخودآگاه دورکیم و ساختارگرا میدونیم. چون این ادبیات ساختارگرایی خیلی معقول میکنه اون واقعیت اجتماعی رو برای آدم ماتریالیست، ولی که شما بگو باز هم نمیتونه واقعیتشو حل کنه. من نمیخوام اینو بگم حل کرد یا حل نکرد. حالا این مقدمات طولانی رو خواستم بگم که اینجا بگم. ببینید این شبیه این مشکل توی میت هست، دوباره نه من دارم میگم ها، نمیخوام اما بده این که میخوام بگم کاملا من درآوردی نیست. این جمله کتاب رو دقت کنید، وقتی میخواد میت رو شرح بده میگه که صفحه 94 جورج هربرت مید با با تصور روحی و ذهنی کولی مخالف بود، اما در این حال تحت تأثیر افکار کولی بود. اون مقدار که من فهمیدم مسئله مید اینه، میگه آقا من که ماتریالیستم، تو هم ماتریالیستی، ماها ماتریالیست، پدیده روحی یعنی چی؟ پدیده روحی رو باید حلش کنیم. پس با این که با پدیده روحی مخالفه، اما کاملا داره کولی رو شرح میده. حالا من میگم چجوری که من کار فلسفی کرد این کارش به نظرم مهمه، چجوری میخواد شرح بده واقعیت اجتماعی رو که کولی آخرش بردش تو پدیده روحی. حالا دیدم خود کولی ماتریالیست بود یا نه، ولی این مید که خیلی ماتریالیسته، ولی کولی اون خبر ندارم. ولی این من این جمله رو بگم، شبیه اینجا من این دوتا تنظیر میکنم به هم، میگم همون گونه که روح جمعی رو نمیتونه شرح بده اما حالا دیگه میتونه شرح بده، ولی شرح از شما غلطه، آقای مید میخواد حرفای کولی رو بزنه بدون اینکه پدیده روحی بمونه، در حالی که طبق توضیحی که من دادم آخر واقعش پدیده روحی، یعنی این بونه کولی داره میشه، ولی میگه که یعنی من حالا من خودم بذار جای چیز، آقای کولی تو که پراگماتیستی، پدیده روحی کو کجا خودش داره اثر میذاره؟ اون میتونه بگه جو ارتباط و اینا این است. حالا در صورت این یه نکته، نکته بعدی این جمله
همون آگاهی، آگاهی و
آره همون آگاهی ایمیجینی که توضیح دادم که میگه واقعیت های سخت اجتماعی، میگه ایمیجین انسان ها.
شما سوال بکنید از اینا که معرفت رو قبول داری یا نه، میگم بله، بگی مجرد هستی.
آها چون معرفت و جامعه و واقعیت یکی میدونن با این توضیح،
خب اون مجرد میدونه یا نه؟
نه دیگه آقای مید میخواد همین رو شرح بده،
هم جواب نشد که باز دوباره همون مشکل پیش.
خب میدونم میخواد شرح بده، این آقای کولی رفتش به اینجا رسید، آقای مید میخواد این رو بگه که اینو نیاز نداریم، بدون این من برات شرح میدم. حالا شرح ندادم، خودش شرح بدن. البته خودم نقد دارم بهش، ولی گفتم این از اینجا شرح منسجمیه. من اینش گفتم خیلی قویه، یه شرح منسجمیه، خوب اومده جلو. آدم بخواد باش دست و پنجه درد کنه، بعد قوی دست و پنجه درد کنه. میگم قوی منظورم اینه. ولو که همینجا من به نظر اینو میتونیم بهش نقد کنیم. اما خیلی تأمل میخواد این نقد تا نقد این. ایشون خیلی راحت دونه اینو به چالش بکشید، اما اینی که قوی چالش بکشید کلی باید حذف کنیم اون بحث زبان شناسی رو. بعد از حذف اون رو هم فهمید خود حالا این سوسو خود سوسو کجا اشتباه کرد که بعد این توضیحات اومد، اما برای مخاطب عادی معقول شد. معقول هم نه معنی اصطلاح فلسفی ما، معقول معنی اصطلاحات عرفی جامعه شناسی، یعنی افراد میپذیرنش که آیا منافات نداره، ولی این نامعقول بود هنوز تو فضا. یعنی خود دورکیم تو بحثش میبینید که این دچار این چالشه، مخاطبینش دچار چالشن. این تارت که الان میخوام ازش ببرم مرتب بهش مطلق میندازه، میگه این واقعیت روحی چی چیه تو داری میگی؟
استاد معرفت و واقعیت رو جامعه میگن یکیه.
حالا نه استاد بس بهش بگیم
سه تا مفهوم رو جدا میکنم بعد میگم
بس این وقتی بهش رسیدیم وقت معنیش معلوم میشه دیگه. شما الان میگم یه حرفی که خیلی برای ما نامعقوله، حالا بذاریم به اون فضای معقولش برسیم. معقولم معنی فهمیدنیش، نه معقول به معنی درست. ببینید ایشون ادامه جملش، این ما اون جلسه قبل فکر کنم روز اول فکر کنم گفتم آقا هر کی با هر کی ده باشه خیلی به هم نزدیکن، جو گفتم اینا. این توی مطالعه کتاب خیلی دقت کرده، وقتی میگه این با این خیلی مخالف بود، پس ببینیم دو تا اصلا این دو تا اصلا میخوان اونها همینو بفهم این خیلی مخالفت ها توی فضای چیز است. ببین این چند جمله مید ایشون شرح نداد، گفتم اینا سیدی صرف سنایچا. پس حالا چی شد؟ گفت جورج هربرت مید با تصور روحی و ذهنی کولی از جامعه مخالف بود، اما در این حال تحت تاثیر افکار کولی قرار گرفت، به ویژه نظری کولی درباره گروه‌های نخستین، دیدن کنش متقابل و ارتباط که اساس پیدایش هویت و معرفت می‌شود. اینا بر افکار روحی تاثیر که ارتباط اصل هویته، یعنی خود اینو نگه داره، کنش متقابل رو نگه داره، ولی پدیده روحی رو داره کنار. به همان میزانی که کولی برای مید مرجعی مثبت قلم داد می‌شد، نظریه محبوب و مشهور گابریل تارت برای او مرجع منفی به حساب می آمد. البته نظریه تارت امروز دوباره مطرح شده، من اومو اولین بار که می خوندم نمیفهمیدم تارت کیه، برای همین دیگه رو ولش کردیم. بعدن که این آقای لاتور هم اومد و رفتیم باشه مناظره کنیم، این لاتور خیلی ارادتمند به این آقای تارت بود، بعد تازه کم کم فهمیدیم تارت کیه و بعد تازه همین این جملات اینجا رو فهمیدیم. حالا این مقدمات اینه. تارت کیه؟ ببینید مید میخواد از یه جهت از کولی فاصله بگیره، اما فاصله گرفتنش از کولی فاصله گرفتنی نیست که او رو به سمت تارت ببره. تارت کیه؟ ما یه دورکیم داریم، معاصر دورکیم همین گابریل تارده و این خیلی چیده آدمی جا افتاده یه دورکیم که حرفاشو مطرح کرد، خیلی جوان بود و این تا دلت بخواد به این مطلق مینداخت. و تا روانشناسه، فضای بحثش روانشناسیه و از کسایی بود که میگفتش که این واقعیت اجتماعی رو مسخره میکنه. من گفتم واقعیت اجتماعی روی جمعی چیه؟ یعنی میگفتش خیلی چیز میکرد. خودت هم صاحب کرسی بود، دورکیم یه دانشجویی بود، تازه تو رساله دکتراش در واقع همین حرف چیزو مطرح کرده بود که ظاهرا خودکشی، رساله دکتراش هم خودکشی یا چیه؟ یعنی تازه اول حرفاش بود کلی هم. یعنی خب تارت معتقد بود، تارت تو فضای اصلیش این که جامعه نداریم، هرچی داریم فرد، مسائل هم باید با فرد حلش کنیم، روانشناسیه. و میگفتش آقا همه مسائل جامعه عمدتا برمیگردن به تقلید. تقلید هم تو افق حیوان غالبا مطرح میشه، یعنی افق حیوانشو بعدا بیشتر باز میکنن. یعنی میگه آقا جامعه با تقلیدها داره شکل میگیره، این افراد از هم تقلید میکنن کار رو چیکار. حالا ایشون میگه آقا میر که با کولی مخالف بود، نه مخالفتی که او رو به سمت تارد ببره، به سمت تارد ببره. یعنی ما که میدونیم میر و کولی دورکیوی نیستند، پس حالا که دورکیوی نیستند تاردی شدن. این میر که داره از کولی فاصله میگیره داره میره به سمت تارد، یعنی میره به سمت روانشناسی. این جملهشون رو دارم میگم، نه به سمت روانشناسی و تحلیلی نمیره که خب این تارد پدید روحی هم ممکنه. یعنی شما در واقع یه سگانه میتونی بذاری، یکی هست ساختارگراست، میت ساختارگرا نیست. آقای کولی کنش معنادار براش مهمه، کنش متقابل، کنش براش مهمه، اما کنش رو با پدیده رویش شر میده. آقای میت پدیده روی قبول نداره. حالا که کنش براش مهمه، پدیده روی قبول نداره، مثل تارت میشه؟ نه مثل تارت هم نمیشه. این جمله ایشونو دارم میگم که داره میگه که در عوض میت بر این عقیده بود که تقلید حتی در شکل کنش‌های متقابل ساده حیوانی نیز نقش بسیار کمی دارد. ما میگیم تقلید امر حیوانیه، میت از اون بره مسئله میاد، میگه تقلید حتی تو حیوان هم خیلی کم اهمیتیه، تقلید مسئله اصلی نیست. اساس تقلید سازوکارهای محرک و پاسخ اولیه است که حتی در کودکان مشاهده میشود. بر میگرده به رفتارگرایی، رفتارگرایی با محرک و پاسخ. محرک و پاسخ شاید دیگه اون سگ پاولوف و نمیدونم صدا میزدش قضاش گرسنش میشد و اینا، اصل کار با اون است. خب ایشون اینجا شروع میکنه شرح دادن نظری میت. من حرفای میت رو توی 5-6 گام نوشتم شبیه اون بحث قبلی که ایشون گام بندی نکرد، ولی گفتم آقا ببینیم این پله پله چجوری بحث داره میره جلوتر. پس حرف میت، من الان مسئله اینجوره که ایشون میخواد پدیده رویی رو حذف کنه اما با رفتارگرایی اجتماعی. میخواد رفتارگرایی اجتماعی بگه، یعنی بررسی معرفت و تفکر و به تبعش جامعه از منظر رفتارگرایی. خب شروعش همینه، شروعش از الگوی محرک پاسخه. الگوی محرک پاسخ الگوی اصلی رفتارگرایانه. پس داره از رفتارگرایی شروع میکنه اما میخواد از رفتارگرایی فاصله بگیره، چون رفتارگرایی یک تعیین فردیه. اولین حرفش این است که الگوی محرک پاسخ رو میخوام این بندها رو در قالب همینجور گام به گام بنویسم. اصلا من تو این ایام کرونا اون موقع علت که اسم شما خیلی تو ذهنمون که نیامده بودی توی سایت این بودش که یه بحثی با شما یادداشتم، الان یادم نیست چه بحثی، شاید یادم نیست چی بود. حالا یه موقع، حالا تو موقع یه بحثی با شما داشتم، یه مطلب خیلی خوب ناظر به اون بحثش با شما پیدا کردم.
شما همونطور توضیح
میدید
که واقعیت فراتر از چیزه؟
نه، توی کلاس هم یا تو کلاس هم میشه اشاره کردن.
کلاس بحث می‌کنید واقعیت
فایل مجازی ها
عدمه، تو اونجا توضیح دادی ولی با هم همینو بحث کردیم.
حالا الان یاد نیست، ولی این که الان یاد افتاد که بعد یه مطلبی پیدا کردم، یه متنی پیدا کردم خیلی خوب اینو شرح میداد. اون موقع این نرمال است زدم ببینم که شما رو کجا میتونم ببینم. رفتم تو سامانه، من از طریق سامانه به شما پیام بدم که شما هم نیومدید. بعد اون موقع چیز شد، حالا یادم نیست چی بود، فقط الان یه دفعه یادم افتاد که آره ولی یادم نیست الان چی بودش، فقط یادم حتی یادش کدوم بحث بود، نفس هم بود چی بود. بعد یه دفعه داشتم پاک می‌کردم یه دفعه افتاد، گفتم آره. حالا اگه دوباره یادم افتاد میدم بهتون. بعدم اتهام دادم خیلی بحثی که با شما می‌کردیم مثلا اونجا بحث شده، متن دیدم شد مثلا آقای وکیلی بود، وکیلی مشهد رو می‌شناسید نه؟ شاید از ایشون یه مطلب دیدم. خب
حال پرانتز اون بحث رو بگیم.
خب گام اول این است که ایشون خب مبنای کنش، یعنی یکی اینه که مبنای کنش اجتماعی همون الگوی محرک پاسخه. رفتار که داریم میگیم، رفتار یعنی مجموعه واکنش های موجود زنده در برابر محیط و اشیاء. این جمله که پاک کردم گفتم دوباره شرحش میدم. ایشون یه توضیح خیلی خوبی داره که اشیاء با ارجاع ما به محیط از هم جدا میشوند، که این ارجاع دو قسمه نوشتن، طبیعی اجتماعی. این حرفش من توی این بحثا حالا چون هم رفتش که نمیخوام بگم حرف درسته، من به نظرم آدم باید حرف خوب بفهمه بعدا ردش کنه، برای این تا حد امکان مدافعانه از این بحث میکنم، وگرنه خودم نفته دارم. ولی فعلا بخوام خوب جا بیاندازم حرفشو. یکی از سوالات مهمی که تو فلسفه ما هم مطرحه، خیلی هم به نظر من سوال سنگینیه، این است که واقعا وحدت اشیا در گروه چیه؟ الان دست من یه شیئه یا دو تا شیئه یا سه چهار تا شیئه یا میلیارد تا شیئه؟ ما توی موجود زنده خیلی راحتیم. موجود زنده وحدتشو بین دو نفس میگم، یه نفس داره برای همین چیزه. تو همون جا اشکال مطرح میشه، الان من یه نفرم یا من میلیارد ها سلولم و خودم؟ هر سلولی هم یه نفره دیگه برای خودش. یعنی شما از منظر من گفتم این مثال وحدت در این کثرت از مثال خیلی خوبش آیه چیز میتونه مصباح، میدونید که ایشون تشکیک وحدت در این کثرت رو منکره. من یه مقاله نوشتم توی بحث این که اصالت فرد اصالت جامعه، که دیدگاه علامه آقای مطهری است که اصالت هر دو، دیدگاه مصباح این است که فرد. بعد اونجا من گفتم که به نظر من ریشه این که آقای مصباح مخالفه و این دوتا معتقدن این است که اینا وحدت در این کثرت قبول دارن، ایشون وحدت در این کثرت قبول نداره. و دو دوباره به نظر من ریشه این که ایشون وحدت در این کثرت قبول نداره تصویر ازش نداره. آقای مطهری که تصور مقدمه تصویر، تصور نداره. بعد من اونجا نه، بعدا یه تصور خیلی خوب پیدا کردم برای وحدت در این کثرتی توی پدیده‌ای مثل جامعه. اون وحدت در این کثرت که هم واحدش حقیقی است هم کثرتش حقیقی است. این گیر وحدت در این کثرت اینه دیگه، که مثلا میگه خود چیزه تناقضه، نمیشه هم واحد حقیقی باشه هم کثرت حقیقی باشه. مثال خوبی که پیدا کردم خود انسان، هر موجود زنده است. ببین الان من یه نفرم واقعا یا نه؟ واقعا یه نفرم دیگه. اما تک تک سلولام هر کدومش یه موجود زنده هستن کاملا یا نه، که این میمیره زنده میشه بعد کار میکنه غذا میخوره میده میاد میره، هست یا نه؟ حالا از اون سلولا بپرسی که سوزنچی واقعی یا نه. اینا سوزنچی کیه؟ ماهاییم که واقعی. یه مفهوم انتزاعی هم از جامعه ماها با هم دیگه میشه سوزنچی. بعد تمثیل ما هم جامعه اینجوری ها، ولی گفت از اون تمثیل میشود که توی یک عالم، نه تو پنج تا عالم، چون تو عوالم مختلف اینو راحت میتونی حلش کنی، تو عالم واحد هم واحده واقعی باشه واقعا هم کثرت واقعی باشه واقعا. حالا گفتم ما توی فضای چیز موجودات زنده میریم سراغ اون کثرت رو توجه نمی‌کنیم، سری با نفس مسئله حلش می‌کنیم. با دارد اونجا هم یک دو جور هر موجود زنده داریم، موجود زنده واحد رو روش سوار می‌کنیم، میگه هر سلول داره میشه واحدها. اما توی از موجود زنده که در میایم گیر میفتیم. حالا من بگید شما به نظرت این چند نفره؟ یکی یا چند تاست؟ الان این یه دونه یا چند؟ یه چیزی یا چند
چیزی؟
این چون یه کار کرد داره ذهن ما خیلی به این سمت داره که بگید این یه چیزه بس خیلی میرسه انسان. اما شما همین رو میتونید مثلا قابشو در بیارید، یه حالا یه چیزی دو تا چیزه، یعنی کارکردش باز مونده. حقیقتا چند تا چیزه چند تاشو برید همون بخوام برید شو میری چند تا میرسی به مولکول. حالا مولکولا یک چیزن یا عنصرها یک چیزن؟ عنصرها یک چیزن یا اتم‌ها یک چیزن؟ اتم‌ها یک چیزن که الکترون پروتون همینجور میره آدم آخر، یعنی واقعا هیچی نیستش، یعنی هیچ یکی نیستی. مثلا گفتم بحث سنگینیه،
این سنگ ذره
چی؟
بس همطور اعتبارشون
همش به اعتبار، تا آخرم به اعتبار. اگه ما هیچ وقت بزن نکنیم بعد یک نداریم، بعد که اصلاً کجا دارم یک نداریم؟ اسمی نداریم.
کسرت با اعتبارای علامه حل میشه. علامه تو جامعه هم نمیده بگید که ما یه وحدت اعتباری داریم، فرد هم اعتباریه. وحدت در این کسی
خب وحدت همه وحدت ما شد اعتباری. خب وحدت آقا من مگه اعتبار بدون حقیقی نمیتونه بعد حقیقی چیه؟ یه مثال وحدت حقیقی بده.
مثلا شما فرض کن آب، اکسیژن و هیدروژن وقتی ترکیب میشه دیگه دو چیز نداره، اینا فرا رفتن در حالی که کسرتشون حفظ شده. یعنی چی؟ یعنی آثار
اولیه‌شون
از
دست الان آب
دیگه نه هیدروژن.
آب یعنی مولکول ها یا آب یعنی این مایه که دست منه توی یه ظرفه. اون دعوایی که زمان ارسطو هست.
این رو ویتگنشتاین هم بحث کرده. ویتگنشتاین میگه که شما ریزترین چیز، حالا اون موقع
ریزترین نه خب این مهمه تو فضای هم فضای ما میگه صورت وقتی یک صورت رو میشکنی دو تا صورت تولید میشه. حالا اگه با نگاه مولکولی شما این همین الانش دو تا صورت یا یه صورته؟
نه ما با وجود داریم بحث میکنیم.
باشه چون فضای فرق نمیکنه بلازم باشه وجود اصیل بدون. الان شما این کاغذه که حالا ممتد هست یک کاغذه، یک وجوده یا چند تا وجوده؟ یه وجوده. خب الان میکروسکوپ بذاریم ببینیم همه مولکولش با هم با فاصله وایساده. حالا شما میگی یک وجوده؟ میدونم واقعیتش این واقعیت اعتباریش اینجوری اینو کنار هم قرار بده. چه شما این کاغذ رو از این متمایز میبینید در حالی که واحد ها رو تغییر بدید به واحد، اگه واحد واحد بینایی شما واحد میکرون باشه اصلا اینجا یه چیز نمیبینید که یک شی اینجا مثل این دیوارها، یه دیوار اینجا داری یه دیوار اینجا داری یه دیوار اون برداری، اما واحد بینایی شما منظومه شمسی باشه، نه فقط این یکیه بلکه من و شما و این ساختمون و اینا همشون یکی هستیم.
چه اعتباری
دیگه؟ خب همه شد اعتباری؟ یعنی اصلا وحدت اعتباریه وقت حقیقی نداریم؟
همون ذرات بنیادی که توی فیزیک
دیده
میشه تقسیم کرد
اونها
میشن
واحد حقیقی. ذرات بنیادی یعنی جزئیات تجزا قائلید؟ سخته خب یه دقیقه قائل این فلسفه مون قائل نیست. حالا فقط هدف مردم آزاری بود که حاصل شد. چی؟ میگم هدف مردم آزاری بود که حاصل شد.
من که
چیز نگفتم. من فقط گفتم هدف مردم آزاری بود که الحمدلله حاصل شد. حالا سوال سختیه. این نیست که بشه به این راحتی لاغل من به این راحتی پاسخ نمیدم. این آقای مید داره این سوال رو پاسخ میده. میگه میدونی چرا دو تا چیز داریم اشیا با چی جدا میشن؟ با ارجاع من جدا میشن. یه نظری هست، حالا ممکنه شما قبول نکنید. پس اشیا با ارجاع ما از هم جدا میشن. این حرفشه. حرف دومش که حالا مشخصا محل بحثه. میگه وقتی ما ارجاع میدیم به اشیا دو جور ارجاع میدیم. یه ارجاعی میدیم که به شیئی که طبیعیه، یه ارجاعی میدیم به شیئی که اجتماعیه. بعد فرقشون چیه؟ فرقشون این است که شیء اجتماعی یعنی موجودی که در زندگی خود وابسته و مشروط به دیگران است. یه تعریف که میکنه یعنی ببینید اصلا وقتی ما وقت برای موجود اجتماعیش حیوانات خیلی بیشتر از انسان هم نیست، فقط انسان نیست، حیوانات هم میشه. یعنی شما همین الان خودت میخوای خودت باشی، اون تعلیلی که کولی میگفتا خودت میخوای خودت باشی، دائما نگاه میکنی که دیگران چی دارن میفهمن از من. یعنی هویت ما ببینید چرا یه مسلمان ایرانی با مسلمان آمریکایی خیلی تفاوت میکنه. چرا؟ چون دائما این داره دی اثر آینسان خودشو تو دیگرانی میبینه که با اون دی ببینید اصلا
من فرق
با دیگرانش ها فرق داره و اون دیگرانه و خانش شما از اون دیگرانه. یعنی شما خودت تو دائما تو اون میبینی بعد دیگه او از من چی انتظار داره، برام یه کاری تو اینجا خیلی راحت انجام میدی، تو یک جایی اصلا انجام نمیدی. هویت الان من هویتم مثلا استاده، هویتم پدره، هویتم فلانه، اینا همش چیه؟ همش به خاطر این دیگران. یعنی اگه دیگران نبودن طبق توضیح آقای کولی میدونید دیگران هم هویت نداشتید، برخلاف اینها یه چیزی از خودشون که این خود همینه که هست. اما ما همش مشروط به دیگرانیم. ما وجودمون بخوام ادبیات ما استفاده کنیم، وجودمون مشروط به دیگران، واقعیتمون مشروط به دیگران. یه واقعیتش همینه که هست، همین یه چیز خاصی هم برش حاکمه. برای اشیایی که ما بهش ارجاع میدیم، یه اشیایی که ارجاع میدیم که این واقعیتش مشروط به دیگران نیست، یه اشیایی ارجاع میدیم که واقعیتش دائما مشروط به دیگرانه.
مقداری اونتولوژیک میشه، یعنی بیشتر فضای وجود شناسی داده میشه، در حالی که فرمودید که اینا پراگماتیسم
هم یعنی فیلسوف ها این پراگماتیسم فیلسوفشون
بالاخره یه وقت هست شما دارید اینکه وجود من مشروط به وجود دیگرانه.
من کلمه وجود
خاکر و آثار مثلا ابزاریت من
آخه وجود من همون کارکرد منه تو نگاه
این همین دارم میگم، یعنی بیان باید اینطوری باشه که وجود به معنای این کارکردهای من
و اون طرف کارکرد هم معنی وجوده، یعنی بله. وجود رو تا اینجا آوردن همینجور دارم میبینم. بله
شما تو بیانتون آگاهی رو دارید برجسته میکنید، یعنی همون حرف خوبیه.
خب باشه میدونم، حالا ببین چیکار میکنه. من گفتم این کار قشنگه که میکنه که من خیلی بهش میگم باید باش دست پایین نکرد، این است که آگاهی رو از فضای ماورا میندازه تو فضای زمین، میندازه کاملا فیزیکیش میکنه، یعنی فیزیکی کنه حیوانیش میکنه. من برادرم نکته مهمش حیوانی شدن تا فیزیکی شدن، میاره تو افق حیوان مدا، نه به شبکه تار که کاملا تقلید بگیره، تقلید مهم نیست، تقلید حیوانی. خب پس گام اول این بودش که معنی کنش اجتماعی الگوی محرک پاسخه و اشیایی که ما داریم یه اشیای طبیعی یعنی اشیای اجتماعی. نکته دومش این است که اشیا با ارجاع ما از محیط جدا می شوند. نکته دومش این است که الگوی محرک و پاسخ توی اشیای اجتماعی داریم حرف می زنیم دیگه، همین بعد بحث به اشیای اجتماعی داریم. الگوی محرک و پاسخ توی اشیای اجتماعی الگوی مکانیکی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما محرک و پاسخ تو اشیای طبیعی کاملا مکانیکیه و غیر ارادیه. من میگم مثال واضحشون دومینوه، شما مهره اولو بندازی تا آخرش میدونی چی میشه، یعنی کاملا مکانیکی میره جلو، هیچ اراده وسط کار نمیاد وارد بشه. اما تو عالم انسانی نه. نکته خوبی که توجه کردن میگه آقا من ببینید یه با شما و همین مثلا من میخوام این بیفته، اینو یه قدر هولش میدم هولش میدم هولش میدم، کاملا قابل محاسبه است که این به کدوم نقطه برسه بیفته. اما حالا به جای این شما وایساده باشی اینجا، من هولتون بدم معلوم نیستش تو اون نقطه بیفتی، گاهی وقتا زودتر میفتی، گاهی وقتا دیرتر میفتی، گاهی وقتا همین که من دستم میخوره بشه شما میپری پایین که نیفتی. تونستم منظور برسونم؟ یعنی الگو محرک و پاسخ الگوش مکانیکی نیست، یا به تعبیر بهتر استمرارش مثل مکانیکی نیست،
ارگانیکیه.
حالا ارگانیکیشون مکانیکی بله. ببینید میگه اگر این محرکه این پاسخه، دوباره نقطه پاسخ دوباره نقطه شروع حرکته. مثال خوبی بازی شطرنجه، بازی شطرنج بازی که اگه نه نکنید این کار خوب نیست، طلبه این کارا نمی کنه. ولی حالا ای بخواد فرمولش بدونید تو بازی شطرنج شما یه مهره پیش بینی میکنی که او این کار رو میکنه، بعد مهره تو برمیداری، بعد او یه مهره دیگه برمیداره، شما انتظار داشتی او این مهره رو برداره، او یه مهره دیگه رو برمیداره، وقتی برمیداره از نو همه فرمولات رو باید ردیف کنی، یعنی هر واکنشی خودش شروع یک کنشه. نقطه فرقش با استمرار مکانیکی، استمرار مکانیکی نه، واکنش ها واکنش قبلی هاست، اما اینجا هر واکنشی شروع یک کنشه، هر پاسخ خودش نقطه شروع است برای کنش‌های بعدی. این الگو در عالم انسانی هر بار بازخوانی می‌شود و اراده در آن نقش دارد. چرا انسان‌ها اینجوری هستند؟ چرا عالم‌های اشیای اجتماعی اینجوری هستند؟ اشیای اجتماعی اونایی هستند که وقتی شما محرک وارد می‌کنی، او دیگری رو در نظر می‌گیره، تصمیم می‌گیرد، یه کاری می‌کند، یه چیز دیگری انجام می‌دهد. در این فضای استمرار غیر مکانیکی ژست تولید می‌شه. جست یعنی چی؟ جست ادواتفار، ترجمه مختلف برای این کلمه گفتن که ایشون میگه جست سبب واکنش معینی در موجودات زنده به ارگانیسم عالی میشود. این کلمه ارگانیسم عالی هم که اینو میخوان کاملا بگن که اون با که میگیم انسان کاملا میمونه، توی این فضا ارگانیسم عالی هن اینا
عالی باشه؟
عین عالی برتر، نه عالی با الف، نه آن
این
محرک
پاسخ این محرکه
منظوره؟ آره پاسخ این محرک. ببینید من یه مشت میزنم، شما هم یه مشت میزنید، اما خیلی فرق میکنه با این که من یه ضربه به این دیوار بزنم و دیوار اثرش روی دست من برمیگرده. شما برگشتن برگشت شما دوباره نقطه شروعه. ببینید مثال ساده این مثالی میاد چیزه گفتش که شما اگه با چوب الاغو بزنی الاغ میاد شما رو گاز میگیره، نمیره چوب رو گاز بگیره. الاغ میفهمه شما با چوب فرق دارید. اراده من کدومه؟ اون چوبه اونو زده ولی اون چوبو نمیگه، شما رو میاد میزنه. درست من درسونم؟ این محرک پاسخ که میخواد که این واکنشه و تو الاغ هم واکنشش شروع کنشه، صرفا واکنش نیست. اگر اون چوبو میرم گاز بگیره این صرفا واکنش بگیره، همین که این زده این زده. مثال بندم خیلی عشان که برای اینکه خب جست یعنی چی؟ خب وقتی که ماها واکنش هامون خود شروع کنشه، اینجا میتونه جست یعنی چی؟ یعنی من به جایی که واکنش نشون بدم ادای واکنش در بیارم. جست یعنی ادا، جست یعنی ادا دیگه. ادا یعنی چی؟ ادا که در میاری، شما یه بار طرف رو میزنی یا طرف هم که زدی به جایی که بزنی اینجور میکنه ها، یا بزنی یه خط دانه ادا دیگه. همین ادا مفهوم عام ادا میگه اصلا چون ما الگومون استمرار مکانیکی نیست میتونیم ادای واکنش رو در بیاریم. بله، اما این چه فرق میکنه با واکنش عادی؟ اصلا این فرق از همین ادای در بیاد بحثش بکنه. میگه موجودات زنده با ارگانیسم عالی میتونن به جایی که واکنش نشون بدن ادای واکنش نشون بدن، که البته این ادای واکنش بعدن شرحش میده خودش. یعنی
مکانیکی نیست.
ببینید یعنی این نیستش که این ضربه به اندازه این ضربه جواب بگیره، گاهی وقتا بیشتر جواب میگیره، گاهی وقتا کمتر، گاهی وقتا اداشو جواب میگیره.
دقیقاً
بسته
بینه که
انسان ها صحابتی ها بدون اصلا شما ندون. گاه من گفتم اولاق مثال زدم برای شما،
مثالی که زدم
دارم میگم. شما با ساعت چند درست این هست؟
گاه هم اختیار داره.
خب باشه الان یعنی اصلا بحث ما شما موجودات زنده به این معنی همشون اختیار دارن، کسی منکر اینه؟ این معنی اختیار که این معنی اختیار کسی منکره؟ به همین معنی داریم که اولا هم مکانیکی نیست. بس با این
بس این قابل حدسه، اختیار نداریم به این معنی که اونم یه الگوی مکانیکی داره ولی خیلی پیچیده‌تره.
الگوی مکانیکی داره یعنی کسی از قابل باشه که الگوی مکانیکی برای این انسان ها داره،
انسان داره
طبقیه الگوریتم ها و چیزای دیدگاهی چیز هوش مصنوعی
طبقیه الگوریتم ها مبنایی داره عمل میکنه تو نیست اختیار کنه.
خیلی دارم هر چی باز
خیلی حرف سخیفی حال برای راست گرد حالا فعلا هم خود اصلا لاغل این آقای مید که با ما داره حرف میزنه این موضوع رو
ازده میگه همشی سخیفی توی تعمل داره.
خب
دارن
آره اتفاقا از نکته مهم مید که من گفتم خیلی سنگینه اینه که من حرفم این است که ما باید نشون بدیم زبان افق مال انسانه. ایشون میخواد بگه نشون بده زبان افق حیوانه، حیوان باشه زبان داره. حالا هم ببینید چی میگه ارگانیسم عالی، برای همین نرفت سراغ ارگانیسم. من که گفتم میت خیلی مهمه به خاطر دیگه، حالا من تو انسان شناسی مطلقاً مهمترین گفتم فقط علامه شما مهمترین درگیری ما تو فضای انسان شناسی با داروینه. داروین چیکار کرد؟ داروین کار مهمش این است که گفتش انسان هیچی بیشتر از حیوان نیست، انسان همون ادامه حیوان است، همون ارگانیسم عالیه که این هوش مصنوعی میگن حیوان هیچ بیشتر از فیزیک نیست. معلومه هست؟ من به نظرم کسی که قوی تر از همه افرادی که میزنم این حرف داروین رو مدلل کرده میده، میاد به ما نشون میده، سعی میکنه نشون بده با بحثاش نشون بده که انسان همون حیوان است، تا حیوانی یه ذره رفته بالا در ارگانیسم عالی. برای ما همه حیوانات نمیخواد بحث کنه، شما میمون اینجور باشه برای بحث میت کافیه، الاغ اینجور باشه. سیاره میمون ها میگن اصلا بر الگوی همین تفکر میت ساخته شده، همین بحثش دقیقا همینه که بازی جست هاجه اون میمونا با هم چیز کنن، همین اداها شده زبان. میل بخواد اینو شرح بده که چگونه ادا به زبان تبدیل میشه. پس حیوانات هم ادا دارن. این اداها گام سومش این است که این نقش جست ها در ارتباط متقابل، ما بحثمون کنش متقابل بود دیگه، کنش متقابل یا ارتباط متقابل، جست ها چیکار میکنن؟ منجر به چیزی میشه به اسم تناظر ژست ها یا گفتگوی ژست ها.
چرا فقط تو ژست
نیست؟ چون میخواد مسئله شو حل کنه، با این روش حل کنه. چرا حل وقتی حل کرده شما با این چرا اینجا وایساد؟ فعلا سیرش بریم تا آخر چیکار داره میکنه. ببینید من ادا در میارم، شما هم ادا در میاری، بعد خیلی وقتا اداها با هم دیگه داره کار انجام میده تو عالم حیوانی. یعنی مثلا شیره به جایی که بپره بخوره قرش میکنه، قرش اداست دیگه. موشه یا اون حیوانه به جایی که فرار کنه جمع میکنه خودشو. یکی جمع کرد شیره مثلا دلش بره میاد، نمیدونم حالا چی بخواد بازی اداها رو دارم میگم. شما خیر اخلاقی اینجوری میکنی، طرف هم اینجوری میکنه، نه تو زدی نه او جواب زدن تو داد، ولی هم تو زدی هم او جواب زدن تو داد. درست منظور برسونم؟ میگه کم کم توی فضای این پیدایش ژست ها به چی منجر میشه؟ به اسم تناظر ژست ها. تناظر ژست ها یعنی چی؟ یعنی دیگه داره بدبستان داره انجام میشه، یعنی داره آگاهی ایگویی داره میشه. این ژسته داره معنا منتقل میکنه. واسه معنا از کجا در اومد؟ معنا طبق توضیح نمای میاد این نیست که چیز امر ماورایی باشه، معنا همین است که ژست میسازیم، این ژست بین ما رد و بدل میشه، هم که رد و بدل شد داره معنا تولید میکنه، پس ژست مولد معنا شد. خب وقتی که ایشون میره سراغ گام چهارم، که آن گام چهارم امکان آگاهی از معنا میده به ما، این هم که الان گفتم معانی، یعنی وقتی گفتگوی ژست انجام میشود، ژست فقط واکنش به محرک نیست، نشانه واکنش است. برای شما میتونی بین نشانه و واکنش تفکیک کنی، ولو که به قول ایشون خود نشانه هم یه واکنشه، اما فهم میکنه بین اینکه خودش داره چی انجام میده یا ادای کاریو داره در میاره. همین که نشانه از خود واکنش جدا شد، یعنی به شما میگه که من تسلیمم. یه بار هست که شما میخوریش عملا نشون میده که تسلیمه، شیره اونو میخورتش اون تسلیم میشه، یه بار با این خم شدن اینا من تسلیمم. پس معنا در این ژست ها داره شکل میگیره که ما میتونیم به معانی آگاه بشیم. گام پنجمش این است که ژست صوتیه. میگه نیا کنید توی این ژست ها اون ارگانیسمه خیلی خیلی بالاتر و با کلاستر از ژست تصویری وارد ژست صوتی میشن. ژست صوتی چه فرق با ژست تصویری داره؟ ژست تصویری فقط برای دیگریه، یعنی تو ژست تصویری من فقط به شما پیام منتقل میکنم، اما ژست صوتی اختصاصش این است که پیامی که منتقل میکنم خودم هم میشنوم. فقط اینه من وقتی شو ادا در میارم خودم که نمیبینم ادای خودم رو، ولی وقتی حرف میزنم هر صدای حرف داد میزنم صدا میکنم، اولی کسی میشنوم خودم هم میشنوم. یعنی من آگاهی که پیدا میکنم از همون چیزی که شما آگاهی پیدا میکنید دقیقاً از همون من آگاه میشم. یعنی ژست صوتی ظرفیت آگاهی پیدا کردن به همون چیزی رو ایجاد میکنن که تو مخاطب هست. معلومه چی؟ حالا ممکنه تصویر خودشو ببینه، ولی روال تصویر این نیست. شما تو حیوان هم در نظر بگیر، نه انسان با آگاهی های انسان که میفهمه تصویر خودشه. حیوان اولین بار تصویر خودشو ببینه فکر کنه یه چیز دیگه دیده. مثلا
کنه تصویر
ایشون میخواد یه مسئله حل کنه. آخرش به حلش که رسیدیم ببینید اگه حل شد شد، نشد چه دارید؟ داره این سیر رو داریم بینیم چون. خب یه دکتر که قبلش میگفت برای همین امکان آگاهی از معانی نیدان را فیگم، برای همین است که طبق این توضیح معانی یک امر جوهری، یک امر ایستا نیستن، یه امری هستن که تو فرایندها دارن تولید میشن. خب بعدش ژست زبانی مطرح شد. وقتی ژست زبانی مطرح پیدا میشه، ژست صوتی پیدا میشه، امکان نقش پذیری به ما میده. یعنی وقتی من میتونم خودم رو با یه امر مشترک جای شما بذارم، کی میتونم خودم رو جای شما بذارم؟ زمانی که بدونم دقیقاً برای شما چی حاصل شده، من نقش ایفا کنم. یعنی یه بار ادا در میارم، یه بار نقش ایفا میکنم. برای اینکه اون تقلید که گفتن، تقلید محصول ژست هاست، نگم تقلید شروع ژست ها باشه. با تارت خیلی مخالف بود، تارت میگفت همه دارن تقلید میکنن، گفت تقلید رو به شهرش بده. چرا تقلید میکنن؟ تقلید به خاطر این پتانسیلی که در ما ایجاد شد که من میتونم نقش شما رو برای خودم بگیرم. وقتی نقش پذیری حاصل شد، معنا به دست میاد که معنا چیزی است که هم چیزی را نشان می‌دهد، هم واکنشی را انتظار دارد. جست معنا را به شکلشون میدن. این که آن این وقتی که گفتن نقش بازی، در واقع اینجا جست تبدیل میشه به نماد. میگه همه جست ها نماد نیستن، جستی نماد میشه که عمومیت پیدا کنه، هممون مشترک بشه بین ما. وقتی این جسته به یه امر مشترک بین ما شد که این امر مشترک نشانگر چیزیست، این شد معنا. برای این جست ها تولید نماد میکنن، تولید معنا میکنن. معنا یعنی هم یه چیز نشون میده، هم یه واکنش انتظار داره. برای همین من تو قضیه پراگماتیستی موندم. معنا چی شد؟ معنا اونجایی شدش که داره واکنش در میاد. که از کجای معنا در اومد؟ از بازی جست ها. بازی جست ها با چه مکانیزمی در اومد؟ با این توضیحی که من گفتم. برای همین پدیده روحی نیاز نداریم. ارتباط اصل انسان هاست. انسان ها با ارتباط زندگی میکنند، دیگری. اما دیگری و این ها تو این فرایند داره تولید میشه. گفتم که خب نه، این جست نماد درست کرد برای شما.
پاسخ نماد
درست نمی کنه به خودی خود. پاسخ تشریح طبیعی نماد ندارن. یعنی ببین خوبی نماد این است که هم یه چیزی رو نشون میده، هم یه واکنش اتفاق داره. یعنی از او چه ببینید، یه بار شما یکی میزنتت، میزنیتش نه میشه نماد گرفت. نمادش رو میخوای بگیری؟
نماد نیست
که
واقعا میخواد بزنه،
حالا
یا هر چی.
خب جست نیست، جست اونجاست که اداشو در میاری. نکته این است که شما به جای اینکه واکنش از شما سر بزنه، شما یه چیز دیگری سر میزنه که این نماد واکنش میشه.
شما کاموش بزنید که مهمی از طرف اون مخاطب شما، اون حالا نمیدونه نماد یا واقعا میخواد بزنه. حالا در فکر میکنه واقعا میخواد بزنه.
همین که فکر میکنه، ایشون بستر فکر میکنه. فکر یعنی چی؟ فکر زمانی که شما نماد داشته باشید. فکر کردن ها یعنی اصلا ما معانی ما فکر میکنیم دیگه. میگه ببین تمام سوال نیست که معنا از کجا پیدا شد تو عالم. این داره میشه که ما میدونیم معنا است، که معنا امر مادی که نیست. ما میگیم معنا امر مجرده، که من گفتم حرف سنگینی داره میزنه. معنا امر مجرده، حل میکنیم. میگه مجرد نداریم که. همین کارهایی که همه داریم میکنیم و گاهی وقتا ما یه توانی داریم بریم اداشو در بیاریم. ادا وقتی از خود کار جدا شد، این ادا با این فرآیند که من توضیح دادم تبدیل میشه به یه امر مشترک بین همه ما، که این اداه اون معناه رو با خودش داره میاره بین ما رد و بدل میکنه. برای معنای امر ماورایی نیست، معنا همین اداه است که بین ما مشترک شده.
ادا رو چی شد که همه ی ادا رو در بردن برای اینکه بزنه که بزنه ادا مشترک نشون داد بخواد مش بزنه؟ یه چیزی باید باشه که همه اون ادا و جست مشترک رو انجام بدن که بعدا بشه از
با چیز میاد، با این تناظر جست ها میاد مفهم کنه. میگه نقشی که میادش میگه که اول ما یه جست داریم، بعد این جست ها به ازای هم پیدا میشه. اول هم کاملا فردی میره. ببینید همین مثال حیوان میزنه، مورد هایی که کاملا چیز پیش بیاد، این یه سیگنالی برای اون میفرسته، اون این سیگنال یه احساسی بهش دست میده. اما کم کم این هایی که تکرار میشه به خاطر ما فعلا نمیادم نیستش چی میگه، ولی دارم دفاع میکنم ازش، بر اساس تکرار این سیگنال ها تبدیل میشه به امر مشترک بین ما. شاید اینجوری مثلا بگم،
این جستام
که نماد نمیشه همشون نمیشن. هر جا نماد شد معنا تولید میشه و ما میتونیم از معانی استفاده کنیم.
چند درصد پاسخ رو با خودش و محرک انسان ها جست به عمر مفیدشون که بعد ما از این جست ها بتونیم مجموعه از بعد
بشیم. حالا یه بحث دیگه، حالا من تو مقام نقدش که میام نقد میکنم، قبولم ندارم این حرفو، ولی گفتم تو مقام دفاعش نکته اصلی اینه، مسئله اصلی این است که تونست معنا رو همینجوری برای شما، حیوانیت محض معنا رو برای شما شرح بده. بگه ماورا برای چی ده؟ فعلا این مرگی من خودم نقد دارم بهش، من اینکه نقد من همین است که اصلا ساختار زبان رو میتونی با جست شرحش بدی. مهمترین نقدی که من دارم بهش این است که ساختار زبان مشکل نیست، شما تو افق سیگنال توقف کردی. ساختار زبان با دلالت قراردادی، دلالت طبیعی نیست، این با دلالت طبیعی داره میره جلو. ساختار زبان که اصلا حیوانات نمیتونن زبان داشته باشن، به انسان زبان داره، دلالت وضعیه. دلالت وضعی شما چی میتونی با جست شرح کنی؟ یعنی اشکالی که من دارم بهش، ولی میخوام بگم که خیلی قشنگ اومد جلو. من حرفم اینه، یعنی کسی که میاد ببینید زیمل این یکی کلی همشون معنا رو فهمیدن، اما معنا رو بردن توی فضا که یا ولش کردن مثل زیمل و وبر، نمیگه معنا چیه توی عالم، یا مثل کلی میگه پدیده روحیه. این آقا شروع میگه من کتاب خیلی برام مهمه، این آقا شروع میکنه معنا رو یه جوری کاملا حیوانی شرح بده که من از فیلم سیاره میمونا رو میذادم به این زبان شما همون کاریه که میمونا میکردن. دیدی که سیاره میمونا همون پشت هم میزنه، این که میکنه اونجوری صداش میکنه ادا در میاره همون زبانه، یعنی معکوس این زبانه چیزی که ما زبانه چیز یاد گرفتیم و آوردن اون پیاده کردن. خب این حرف داره برای زدن، حالا باید بشیم نقدش کنیم که من نقد دارم بشیم.
میخوام اگر انسان روح
نداشته باشه
معنا وجود نداره،
معنا درک نمیشه. بحث میشه باید بکنیم دیگه الان دیگه. معنا حقیقت ماوراییه، مثلا اون جای مهم عالم معناست که حقیقت ماوراییه. معنا تو عالم فیزیک قابل شرح نیست. چندین گروه رفتن بخاطر یکی از اینکه رفتن هوش مصنوعی است، رفتن به افق بحث سر معنا. یکی از کسایی که خیلی خوب رفته میده رفته به دل بحث معنا. من به نظر میرسه از مهمترین نقطه های بحث ما توی بحث انسان شناسی واقعیت معناست. واقعیت معنا نشون میده که یه خبر دیگری در عالم هست، عالم فقط همین که میبینیم نیست. بعد اونایی که میرن به دل این بحث افرادی که جای بحث کردن داره، جای تأمل کردن داره، جای دست و پنجه نرم کردن داره باشه.
خب خود نمادها با واکنش‌های واقعی
چی؟
هم نمادها، ادارات، چیزها، هم واکنش‌های واقعی.
خب
مجموعه این هستن از آگاهی‌هایی که انسان داره.
خب
برای ارتباط با دیگران.
خب
نه جسم به تنهایی وجود داره، نه رفتار واقعی به تنهایی وجود داره. همه اینها با هم چیزی هست که ما توی کلی گفتیم بهش آگاهی‌های واقعی که تو یا از خودت داری یا از دیگران داری و مجموعه این دوتا با هم دیگه جمع میشن میشن آگاهی واقعی.
خب
اینا جفتش باز با هم همونو شکل میده، چیزی دیگر از اون نیست که تو بخوای بیای بگی مثلا چیز دیگری، همون معناست، همون آگاهیه. باز هنوز میشه گفت غیر مادیه خود این مفهوم.
اون اومد ببینید کلی این سیر رو تقیی نکرد، کلی از اول گفت ما دوتا آگاهی داریم، برای آخرش هم تو آگاهی موند شدی امر روحی. این اومد یه سیر برای شما گذاشت، با این سیر بگه میدونی آگاهی از کجا در میاد؟
آگاهی
نه
آگاهی از کجا در میاد، ولی بالاخره خود آگاهی
که آگاهی ها چیز کردی که آگاهی همین جست هست، آگاهی نداریم که. ببین کلی از آگاهی شروع کرد، چون از آگاهی شروع کرد افتاد تو امر روحی به قول خودش. این از آگاهی شروع کرد، از محرک بازا شروع کرد که محرک بازا تو اشیای طبیعی توپو میزنی نمی میاد بالا، معنا داره آگاهی داره نداره. میگه همین که توپو میزنی میاد بالا یه مقدار پیچیده ترش تو ما هست.
من نمیدونم چرا فقط بس جست رو بس میکنم،
به خاطر اینکه اونجایی که معنا تولید میشه از درش اونجاست که جست رخ میده.
چرا فقط اونجا معنا تولید میشه؟
فقطش در اینجور یه جا پیدا کنه برای بحثش بلاس فلسفی کافیه. ما میگفتیم معنا امر ماوراییه، میگه آقا من یه جا بهت نشون دادم، همگه یه جا نشون دادم بحثه برمان.
اصلا همین جست اصلا فکر کنه انسان نمیتونست جست بگیره. اصلا آقا یه چیز مثلا دارم مشت میزن، من در پاسخ جوابشو میزن مشت میزن، همین مشت که میره طرف این بدون که جست بگیره با واکنش نشون میده، یعنی معنا دیگه.
واکنش غیر از معناست. ببین شما این توپو میزنی زمین برمیگرده، این واکنشه.
ما قبل اینکه مشتی
بیم بخوره چی این داره
یه
میدونم
تو ذهنش
میسازه. معنا رو که هممون ما قبول داریم، آقای میدم قبول داره که معنا تو ذهن ما هست، بس در اینکه این معنا از کجا شروع شد اینش که کسی دعوا نداره. ما خودش اول باید که موجود اجتماعی داره، موجود طبیعیه، میخواد بگه این موجود اجتماعی همون ادامه طبیعی است. اینو میخواد شرحش بده، میخواد بگه آقا چجوری این اجتماعی شد. فکر نکنه جای خاصی اومد، کلی گفت نه اگه خواستی اومد یه آگاهی به دیگری تونست پیدا کنه. میبینی آگاهی به دیگری چیه؟ همون محرک بازو هست. ما محرک بازو با این روند، چون این روند طی شد، این محرک بازو خیلی محرک بازو قوی شد.
سوالشون اینه که این روند به جای رست میخواست همون کنش و واکنش باشه، به جای رست.
اگه جست کنش و واکنش باشه دیگه نماد نمیتونی در گیره.
چون میشه از کنش و واکنش نماد در
ببینید کنش و واکنش میخوام بگم توی چیدم هست، توی اشیاء طبیعی هم هست. خب الان معنا دارن اینا؟ الان شما توپ میزنی زمین میره بالا معنا داره؟ برای خود توپ ها، نه برای ما.
توپ اصلا خودآگاهی نداره که معنا داره.
خودآگاهی هم شما در چی میگی؟
موجود خودآگاهی
داشته
باشه.
خب خودآگاهی یعنی چی؟ ایشون همین رو دارن میگن. خودآگاهی یعنی چی؟ خودآگاهی معناست. اون میخواد بگه اونجایی که من این معنا رو پیدا میکنم به شما نشون میدم، میگم نیا کن این جسته، اونجاست که معنا پیدا شد. همین برای من کافیه. خب من فکر کنم حالا بذارید بدایی بپذیر اگرم چیز هست برد. تمام تلاش آقای دفاع این داری کولی کرد، آقای میت کرد. آها فقط یه نکته آخرش هم بگم، این حرف هم مهمه که وقت تموم شد، بلی فقط این نکته بگم. اون بلومر هم که آخر نمیشتم، بلومر دو تا کار میکنه. یکی اینکه اولا عنوان کنش متقابل نمادین رو بلومر میذاره روشون، شاگرد امید بوده و میگه در واقع این رابطه نمادین کنش های واقعا میگه توی موجودات دیگر موجودات کنش متقابل دارن، انسان ها کنش متقابل نمادین دارن، یعنی همواره انسان وقتی انسان میشود همواره واکنشاش نمادینه، حتی وقتی هم که میزند به قولش دیگه نمادینه، یعنی برخلاف اون تلقیت میگه ما هیچ کنش متقابل نداریم که نمادین نباشه، یعنی تو همه کنش ما معنا هست، یعنی که فقط جسته نمونه. یه نکته میگه آقای کولی، یعنی همواره تعبیر و تفسیرهایی از کنش میکنیم و واکنششون میدهیم، نمیشود بدون تعبیر و تفسیر واکنششون بدیم. بعد آقای ویلیام ایزاک تامس هم ایشون اشاره کرده، نکته مهمش هم این است که در ادامه این همین حرفا میگه چون اینجوری است ما انسان‌ها در وضعیت زندگی نمی‌کنیم، در تعریف وضعیت زندگی می‌کنیم، که این تو بحث‌های رسانه‌ای رو خیلی به درد می‌خوره. معلومه جان، یعنی ماها این نیست که در یک وضعیت واقعی به سر بریم، نه، ما در چه تعریفی داریم از وضعیت‌ها همواره در اون تعریف‌ها داریم زندگی می‌کنیم، نه در خود واقعیت، که از دل این کاملا شده که بحث ساختگرایی میتونید بفهمید. معلوم هست این جمله یا نه؟ بله دیگه گفتم من بحث ساختگرایی دیگه، این همه چی برساخت است. چرا برساخت است؟ ما این سیر خیلی طبیعی داره میره جلو، که این دکترم گفتم فقط آخرش بگم. بعد السلام علیکم و رحمت الله.
مثال
اول
از
بستر خرابی رو باید معنا نیستم، معنا نیم اگه انسان نباشه معنی نداره، خراب میکند. من انسان معنا میفهمم چون دارم با امور انسانی همانندش میکنم، یعنی اگه انسانی در جهان نبود،
اگر انسان
نبود حتی جست هم نبود، نه جست تو حیوانات حالا توی تل تصفیر اینا یه دو تو حیوان حیوانات معنا داشت، برای حیوانات معنا داشت، نه اما اگه عالم فقط عالم فیزیکی بود، آقا بفرمایید، اگه عالم فیزیک بود معنی نبود، نمیشه دیگه، چون جست مال ارگانیسم به قول خودش، مال موجودات اجتماعیه.
سوال ایشون این بود که چرا به جای جست از همه کنش و واکنش نرسید؟
آخه کنش و واکنش ببینید کنش
واکنش معنا تولید نمی‌کنه.
آها
من مثالی دارم،
اون معنا تولید نمی‌کنه، ببین برای من معنا تولید می‌کنه، خودش معنا تولید نمی‌کنه.
باشه از جست برای من معنا تولید می‌کنه.
آخه ببینید نه اصلا بحث مثلا ارگانیسم‌های عالی، یعنی چون این ارگانیسم‌ها، یعنی اینا چون برای خودشون جست داره حاصل میشه میتونن دیگران معنا ببینن. السلام علیکم.